أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم.
با سلام و عرض ادب و احترام خدمت اساتید بزرگوار و حضار محترم که غالبا به صورت مجازی حضور دارن و با ما همراهی میکنن، انشاءالله که اوقات همگی به خیر و خوشی باشه. ایام با سعادت ماه رجب رو خدمت همگی تبریک و تهنیت عرض میکنم و به ویژه امروز سال روز شهادت آقا امام هادی علیه السلام رو خدمت عزیزان تسلیت عرض میکنم. بنده لازم میدونم یه چند نکته ای اجمالی خدمت عزیزان مطرح کنم. پژوهشکده الهیات خانواده از پژوهشکده های 12 گانه علوم فرهنگ قم هست که در اصفهان مستقر. مسئله پژوهشکده با توجه به اینکه مسائلی که مطرح میشه در قطب اخلاق خانواده و سبک زندگی دفتر همراهه و مسئله اصلی کارآمدی و پایداری در نظام خانواده هست. اعضای هیئت علمی پژوهشکده در تلاشن که مسائل مربوط به خانواده رو در پژوهش ها و نشست ها و کرسی های آزاداندیشی و ترویجی دنبال کنن، در چنین قالب هایی دنبال میشه. یکی از مباحثی که پژوهشگاه در همین راستا دنبال میکنه در رابطه با حل تعارضات و به اصطلاح کارآمدی مسائل خانواده با این قالب شکل میگیره که به صورت نقد نظریات، نقد تألیفات مقالات یا کتب انجام میگیره و البته این نکته هم حائز اهمیت هست که کتبی که به نقد گذاشته میشه اکثرا کتبی با روی کرده اسلامی به رشته تحلیل در آمده و ما امروز قراره که در قالب نقد در این نشست یکی از این کتبی که در با روی کرده اسلامی و با نگاهی به مسائل علمی روانشناسی پرداخته شده انشاءالله به کرسی نقد بذاریم. اهداف نشست میتونیم بگیم تاکید و بر راهکارهای رفع تعارضات زناشویی به ویژه اون مسائلی که منجر به طلاق در جامعه ایران میشه، تاکید بر مسائل پیشگیری از تزلزل خانواده و کارآمدی خانواده، نقد مقایسه دیدگاه های روانشناسی و دینی در قالب مسئله تعارض زن و شویی. و خدمت عزیزان عرض کنم که کتاب مورد نقدمون کتاب با عنوان برنده بازنده هست به تألیف دکتر مسعود نورعلیزاده و عبدالله رحیمی، که این کتاب با محوریت حل تعارضات همسران، البته تصحیح کنم صحبتم رو، با محوریت مهارت حل تعارضات به رشته تحریر در اومده و نویسنده محترم آقای دکتر نورعلیزاده سوابقشون از همینطوری بگم که سطح عالی حوزه علمیه، دکترای روانشناسی عمومی فارغ التحصیل از مؤسسه امام خمینی و عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه شاهد هستند. ایشون مقالاتی رو در تحت همین عناوین به رشته تحریر در آوردن و کتاب هایی که از ایشون هست با کسب اجازه از مؤلف گرامی. یه اجمالی از کتاب و معرفی اجمالی از کتاب من بیان میکنم انشاءالله که نقصان صحبت من رو خدا آقای دکتر نورعلیزاده تصحیح میفرماید. در این کتاب عوامل و زمینه های تعارضات زناشویی و راهکارها و مهارت های عملی برای حل تعارض مبتنی بر مبانی روانشناسی و دینی و همچنین راهکارهای ترمیم روابط آسیب دیده در اثر این تعارضات ارائه شده. کتاب در دو فصل برشه تحریر در اومده که به تشریح تعارضات زناشویی پرداخته و سپس در زمینه های حل تعارضات مراحل رشد خانواده رو مطرح کرده. در فصل سوم درباره رویارویی با این تعارضات صحبت به میون اومده. در فصل چهارم این کتاب در مورد تکنیک های ترمیم و حل تعارضات بحث شده و در فصل پایانی با توجه به رویکرد اسلامی که نویسنده محترم داشتن به مهارت های حل تعارض اشاره شده. انشاءالله که نقصان بنده رو ببخشن. آقای دکتر نورعلیزاده در خدمت مؤلف گرامی هستیم که انشاءالله مبسوطتر و مفصلتر در مورد کتاب و توضیحات کاملتری در مورد کتاب رو در خدمت ایشون هستیم.
بله در خدمت شما هستم انشاءالله. حالا اگر نیاز به فایل هایی باشه من انشالله نمیدونم فکر کنم به شکل پی دی اف باید در بیارم. اسلاید هایی که داریم توی پاورپوینت شاید قابل نمایش نباشه اینجا طبق سوابقی که داریم توی این سیستم، و اگر لازم باشه به اون شکل ما بارگذاری میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلول عقدتا من لسانی یفقهوا قولی. بنده هم به نوبه خودم این ایام رو تبریک عرض میکنم و تسلیت میگم شهادت امام هادی علیه السلام رو. انشاءالله امیدوارم که جلسه خوبی داشته باشیم امروز. متشکرم که این وقت رو فرصت رو اختصاص دادید به بنده و این کتاب برنده بازنده مهارت های حل تعارض همسران. با توجه به نیازهای زیادی که در این حوزه وجود داشته، در حوزه اختلافات و تعارضات همسران که طبیعتاً منجر به طلاق میشه، خب عزیزان مستحضر هستید که یکی از آسیب‌های مهم اجتماعی که امروز ما در جامعه ما مشاهده می‌کنیم بحث طلاق هست. ما شدیداً نیازمند این هستیم که یک رویکرد پیشگیرانه داشته باشیم در زمینه مسائل زناشویی که منجر به طلاق میشه. خب میدونید که مهمترین عاملی که طلاق رو سبب میشه بحث اختلافات و تعارضات میان فردی که بین زن و شوهر اتفاق میفته و گاهی عوامل اون خیلی زیربنایی است، گاهی نه یه سری مسائل خیلی پیش پا افتاده و روبنایی، و گاهی یه سری مسائلی که پنهانه، داستان پنهانه، که اینها منجر به این میشه که زن و شوهر از هم دیگه خب دچار مسائلی بشن و روز به روز صمیمیتشون کم بشه و از هم دیگه فاصله بگیرن و رفته رفته منجر به طلاق بشه. لذا ما امروز نیاز داریم در این زمینه منابع متعددی داشته باشیم، هم در حوزه پیشگیری و هم در حوزه مهارت افزایی و هم در حوزه درمان و در واقع کلینیکال. خب این کتابی که خدمت شما هست، خب بر اساس یک سری مطالعات علمی هم در حوزه روانشناسی و هم در حوزه اسلامی نگاشته شده که بنده با همکار عزیزم آقای عبدالاسلام عبدالله رحیمی که ایشون هم کارشناس ارشد روانشناسی هستن و سطح عالی حوزه و مدرس حوزه هستن که انشاءالله بناست که خدمت ایشون هم در این جلسه باشیم، مگر نکاتی نیاز دیدن ایشون هم توضیح بدن. لازمه که من تقدیر تشکر بکنم از اساتیدی که امروز خدمتشون هستیم و ممنونم که قابل دونستن و وقت گذاشتن که کتاب بنده رو مطالعه بفرمایند و امروز خدمت این دوتا بزرگوار هم باشیم. در این جلسه من استفاده خواهم کرد با توجه به تجربیاتی که در حوزه مسائل کلان کشورمون، مسائلی که امروزه خانواده ها درگیر اون هستن و خب طبیعتاً در زمینه مداخلات زناشویی هم تجربیات خوبی دارن، مطالعات خوبی دارن که انشالله من امروز بهره خواهم برد از نظرات دوتا بزرگواری که خدمتشون هستیم. عرضم به حضور شما که این کتاب رو خب طبیعتاً ما تلاشمون بر این بوده که کاربردی بنویسیم و لذا شاید بعضی از مباحث علمیش جاش نبود که مباحث علمی رو در این کتاب ما بیاریم، منتها اون مباحث علمی رو ما تلاشمون این بوده که کاربردی سازی بکنیم، تلاشمون این بوده که به صورت تکنیکال باشه، تلاش ما برای این بوده که به صورت مهارتی باشه، تلاش ما برای این بوده که گام به گام باشه، مرحله به مرحله باشه، به یه نحوی نگاشته بشه که عرضم به حضور شما که زن شوهری که مسائلی دارن گام به گام پیش برن و عملا به صورت تمرینی با جداولی در واقع بتونن که با این کتاب ارتباط برقرار بکنن، مطالبشون رو مطالعه بکنن و در گفتگوی حل مسئله‌ای که مشکلات و تعارضاتی که در بینشون هست بتونم موفق عمل بکنم. البته خب طبیعتاً این کتاب یک کتابیه که در کنار مشاوری مربیان و افرادی که در زمینه مسائل خانواده کار میکنن و مشاوره های خانواده دارن یا زوج درمانی انجام میدن، با این هدف هم نوشته شده که کتاب یک در واقع ابزار کمکی و مطالعاتی و همچنین تمرین هایی که زن و شوهر لازم دارن، مشاور جلسات زوج درمانی رو که دنبال میکنن گام به گام که پیش میرن از همین کتاب دنبال بکنن و ارجاع بدن زوجین رو به مطالب کتاب، چون که مستحضر هستید مباحث و حالا مهارت ها و تمرین هایی که برای جلسات مشاوره خانواده و زوج درمانی لازمه خیلی زیاد هست و خیلی وقتا فرصت کافی، فرصت لازم برای همسران وجود نداره که جلسات زیادی رو اختصاص بدن به مشاوره ها، یا اینکه متاسفانه هزینه ها چون زیاد، هزینه های مشاوره گاهی این امکان وجود نداره که جلسات زیادی باشه. لذا مشاور تلاش میکنه که اون سرنخ ها، اون گره های کور رو مشخص بکنه و اون سرنخ ها رو ارائه بده و همراهی بکنه زن شوهر رو. لذا این کتاب با این هدف هم نگاشته شده که یک کتاب کمکی باشه، یک منبع کمکی باشه برای این منظور که همسران مطالعه بکنن و مشاور به عنوان یک راهنما عمل بکنه و تمرینایی که اینجا وجود داره عملیاتی بکنن. ما عرض کردیم که دو تا رویکرد اساسی داشتیم، یکی رویکرد پیشگیرانه و یکی رویکرد در واقع مداخله ای. رویکرد پیشگیرانه طبیعتاً در اولویت قرار داره، یعنی اینکه همسران نیازمند این هستند که مطالعات لازم در زمینه مهارت‌های روابط زناشویی، از جمله مهارت حل مسئله و حل تعارض، در کنار مهارت‌های ارتباطی و اینها که خب بالاخره در زمره مهارت‌های مختلف زندگی و مهارت‌های کلی زناشویی قرار می‌گیره که یکی از مسائل مهمش مهارت حل مسئله و مهارت حل تعارض هست که در واقع باید مطالعاتی در این زمینه باشه که از قبل انسان خودش رو آماده کنه. سبک‌های مختلفی که در مواجهه با مسائل و مشکلات زندگی هست، سبک مناسبی اتخاذ بشه. یعنی از قبل انسان باید آمادگی داشته باشه که اساساً با مسائل و مشکلاتی که مواجه میشه در زندگی، مخصوصاً زندگی زناشویی، چجوری باید باش مواجه بشه. اصلا مطرح بشه، مطرح نشه، از مشکل آدم فرار بکنه یا اینکه بجنگه، که ما با سبک‌های مختلفی مواجه هستیم که انشالله امروز تا اونجایی که زمان به من اختصاص داده شده سعی میکنم که رؤوس مطالب و اون مباحث مهمی که در این کتاب مطرح شده من عرض بکنم خدمت شما. پس خیلی مهمه که ما به صورت اساسی با سبک‌های مختلف تعارض و مواجهه با تعارض و رویکردهایی که انسان اتخاذ میکنه در مواجهه با مسائل و مشکلات زندگی آشنا بشه و اون سبک درست، روش درست، شیوه درست اتخاذ بکنه. خیلی وقتها انسان وقتی که دچار مشکل میشه، دچار اختلاف میشه با همسرش، طبیعتاً اولین چیزی که وجود داره درگیری‌های عاطفی، درگیری‌های هیجانی به وجود میاد. طبیعتاً انسان دچار خشم میشه، دچار گاهی پرخاشگری میشه، گاهی دچار احساس‌های گوناگون منفی دیگه میشه، ترس میشه، اضطراب میشه، دچار ناامیدی میشه. معمولاً اولین واکنش در مواجهه مشکلات این مسائل عاطفی است، هیجانی است. لذا طبیعتاً انسان در اساس این هیجانات رفتارهایی رو از خودش گاهی نشون میده که ناکارآمدن، ناسازندن، گاهی باعث میشه که همینها مشکلات رو دوچندان بکنه وقتی که از شیوه ناکارآمد آدم استفاده میکنه، مثلا سرکوبگری. اینها باعث میشه که اتفاقاً آتش مسائل دوچندان بشه، برافروخته تر بشه. لذا اینها خیلی نیاز هستش که ما بدونیم و پیشگیری بکنیم از این موانع بر سر راه حل تعارض. و مراحل بعدی اینه که آدم بتونه مهارت‌هاشو داشته باشه که شروع بکنه به اینکه چجوری در واقع گفتگو کنن در زمینه مسئله و این مشکل رو تبدیل به مسئله بکنن و راه‌های مختلفی رو پیدا بکنن. اگر نشد حداقل برن به سمت مصالحه و اینها. این کتاب بیشتر تمرکزش روی در واقع مهارت‌های حل تعارض هست. ما در حوزه تعارض همسران یک در واقع مرحله پیشین داریم که عوامل و سببه هایی که باعث اختلاف و تعارض میشه اونجا بیشتر مطرح میشه، یعنی حوزه آسیب شناسی و پاتولوژی. اینکه چرا و چگونه همسران دچار مشکلات میشن، تعارضات میشن، و اینکه ما چگونه میتونیم مقابله بکنیم، پیشگیری بکنیم که این عوامل مختلف اصلا ایجاد نشه توی زندگیمون. چرا اصلا اجازه بدیم که دچار تعارض بشیم و بعداً خودمون رو به دردسر بندازیم که حالا بشینیم با هم وقت بذاریم، گفتگو کنیم، اونا حل بکنیم. البته گریزی نیست، انسان همواره دچار مسائل میشه، دچار تعارضات، حداقل تعارضات معمولی در زندگی روزمره همه ماها وجود داره و ماها همیشه لازم. مطمئن ما میتونیم از تعارضات پیچیده، از تعارضات خیلی عمیق پیشگیری بکنیم، اینها رو اجازه ندیم که ایجاد بشه. خب در این زمینه با توجه به اینکه تمرکز کتاب بر در زمینه های عملیاتی روش های حل تعارض بوده، ما خیلی خلاصه در فصل اول بهش پرداختیم، خیلی خلاصه، اما این رو حواله کردیم به یک کتاب دیگه که چاپ شده و عرضم حضور شما در این کتاب که کتاب مجددش تحت عنوان همسران همساز انتشارات هاجر مجدد داره چاپ میکنه و فکر میکنم که الان دیگه باید چاپخونه باشه که تمام شده باشه کارش، اونجا به صورت مفصل سعی کردیم با زبان روس نه خیلی علمی که خانواده ها همسران بتونن ارتباط برقرار بکنن، و سعی کردیم باز هم اونجا خیلی عملیاتی، مهارتی، تمرینی عوامل مختلفی که خب مستحضر یک بعض از عوامل خیلی زیربنایی هستن، اساسی هستن، مربوط به باورها، مربوط به اعتقادات هستن، مربوط به نگرش ها هستن، مربوط به تیپ های شخصیتی هستن. زن و شوهر وقتی که تیپولوژی شخصیتی متفاوتی داشته باشن، خب میتونید که یکی از عوامل مهمی که موجب اختلافات میشه همین تیپ های مختلف شخصیتیه. مثلا خیلی سادش و روتینش که همه تو روست دارید، مثلا فرض کن یکی برونگرا شدیدن، یکیش درونگرا شدیدن، خب اینها موجب اختلافات میشه معمولا و ما باید از اول پیشگیری بکنیم، از قبل از ازدواج، حالا بعد از ازدواج هم اگر تفاوت‌هایی مثلا توی در این زمین‌ها وجود داره، ما نیازمند این هستیم که مهارت‌هایی رو کسب کنیم که اینا رو به حداقل برسونیم. اولا روز به روز تغییراتی رو، تعدیل‌هایی رو، حالا هر چند خیلی اساسی نمیشه توی تیپ‌های شخصیتی دست برد و تغییرات اساسی داد، ولی میشه یه کاری کرد که حاشیه درست نکنه. میتونیم کاری بکنیم که مهارت‌های همدلیمون افزایش پیدا بکنه، درک بکنیم همسرمون که بابا با ما متفاوته، ما باید بپذیریم، من چرا باید فشار بیارم که اون مثل من فکر بکنه، مثل من عمل بکنه. نه، ما میتونیم که اولا درک متفاوت داشته باشه و همچنین یک پیشگیری بکنیم بالاخره به نحوی که یک حد وسطی در اینجا اتفاق بیفته. گاهی با اختلالات روانی مواجه هستیم، تا زمانی که اختلالات روانی و اختلالات شخصیتی مشخص نشه، حل نشه، درمان نشه، الان مشاورین اولین کاری که انجام میدن یک زوج درمانگر اینه که تشخیص بده که این زن شوهری که پیش من اومده آیا دچار اختلالات شخصیتی هست یا نیست، آیا اختلالات روانی دارد یا نه، آیا مسائل مختلف درگیری های دیگه دارد یا نه، که اونها سایه میندازن خیلی وقتا به روابط زن شوهر. تا اونها حل نشه، تا وسواس فرد حل نشه، بهترین زوج درمانگر هم باشه نمیتونه روابط زن و مرد رو در واقع درست بکنه، نمیتونه تعارضات اونها رو حل بکنه. لذا خیلی مهمه که انسان به اینها توجه داشته باشه و همچنین بعضی از عوامل شاید خیلی زیربنایی نباشن، عوامل روبنایی داریم. من فقط فهرستوار عرض کنم چون استراب این رو دارم که وقت کم بیارم. یه سری عواملی وجود دارن که اینها عوامل پنهانن، ناهوشیارن، آدم نمیدونه. فرض کن یک مردی که در واقع عقده اقتدار داره، عقده این رو داره که مثلا در رأس خانواده باشه، قدرت داشته باشه اینها، خب خانم هم اینها رو مثلا نادیده میگیره، توجهی به این موضوع نداره، این مدام با هم دیگه کل میندازن، مشکل دارن، در مورد مسائل دیگه گفتگو میکنن، ولی ریشه در چیزای دیگه ای داره که اینها خیلی مهمه که ریشه یابی بشه. رضا، پس اگر ما اینجا بهش کم پرداختیم به معنای این نیست که اهمیتی کمی داره، اتفاقا خیلی هم اهمیت داره و اتفاقا دوستانی که بزرگوارانی که الان تو در جلسه ما حضور دارن، بسیاری از اونها دوستان خودشون شاید مشاور هستن، درگیر این مسائل هستن، بسیاری از دوستان ممکنه که دانشجو یا طلبه مشاوره و روانشناسی هستید. من این رو میخوام از این باب که بالاخره یکی از اهدافی که از این جلسه داریم، اهداف بالاخره آموزشی و انتقال تجارب هست، عرض بکنم. و یا اینکه بعضی از دوستان شاید برای پایان نامه‌شون بخوان اقداماتی داشته باشن، موضوعاتی انتخاب بکنن از بالاخره از اهداف جلسه‌مون هست، دقت بفرمایید که شاید گاهی اوقات از خود مهارت حل مسئله و حل تعارض مهمتر این هاست و منشأ های اصلی تعارضات هست، و تا اینها رو آدم ریشه یابی نکنه، در نیاره، در واقع ریشه کن نکنه، اون تعارضات از بین نمیره. خیلی وقتا با ریشه کن کردن این منشأ ها خودش حل تعارض اتفاق میفته عملا، و طبیعتا از طریق مهارت ها هم کمک میشه بهش. عرضم به حضور شما که خب فصل دوم ما تحت عنوان هفت سنگ زندگی است، زمینه های تعارضات زناشویی در دوره های رشد خانواده است. یکی از مسائلیه که من در کتاب های دیگه کمتر دیدم، خب مستثری در زمینه تعارض زناشویی و حل تعارضات زناشویی کتاب های متعددی داریم، هرچند که در ایران کتاب کم در این زمینه، ولی کمتر من دیدم که در این زمینه قلم بزنن، در زمینه تعارضاتی که در فرایند رشد خانواده اتفاق میفته. خب در هر دوره ای از زندگی زناشویی، از همون پیش از آغاز و پس از آغاز زندگی زناشویی، ما بالاخره در هر دوره، مثلا در دوره عقد نامزدی، در دوره عروسی و بعد از اون، و در دوره که فرزند میاد، قبل از فرزند، بعد از فرزند، در دوره فرزند آوری، در دوره های بعدی که فرزندان بزرگ میشن و از خانواده جدا میشن، در هر دوره انسان با مسائل مختلفی ممکنه که مواجه بشه که اختصاصا مربوط به یک دوره خاص است. شما مستحضرید آمار طلاق در مراحل اول زندگی خیلی زیاده، در 5 سال اول زندگی زیاد هست. خب چرا این اتفاق میفته؟ ما اینجا مثلا کم و بیش به اینها پرداختیم که بالاخره یه سری مسائلی هست، از جمله این انطباق و سازگاری که خیلی مهمه که باید اتفاق بیفته، بالاخره اینجا مد نظر قرار گرفته در هر دوره که ما این رو در 7 دوره مطرح کردیم. و اما فصل سوم بحث رویارویی با تعارضه. اشاره کردم خیلی مهمه که ما چه سبکی رو داشته باشیم، چه نحوهی مواجهه بکنیم. در این فصل به این پرداختیم که یکی از مباحث مهمه که سبک‌های مختلف مواجهه با مسائل در واقع اینجا مطرح شده. من فهرستوار عرض میکنم، بعداً اگر فرصت پیدا کردم برمیگردم به بعضی از این مطالب به صورت محتوایی و ریز اگر لازم باشه خدمت شما عزیزان توضیح میدم. رویکردهای سازنده و مخربی که عرض کردم باعث میشه که تعارضات اوج بگیره، بیشتر بدتر هم میشه، نه تنها حل نشه، نه تنها با انکار، نه تنها با سرکوب اینا حل شه، بلکه بدتر هم بشه. نه تنها با تحقیر حال انسان ها خوب نمیشه، بلکه بدتر هم میشه. اینا رو در جداولی من دارم که سعی میکنم که اگر فرصت شد خدمت شما عرض بکنم. یه سری پیش‌فرض‌هایی برای حل مسئله نیاز هست. ما چه پیش‌فرض‌هایی رو باید داشته باشیم؟ چه چیزایی رو در گوشه ذهنمون باید همواره داشته باشیم که با اون پیش‌فرض‌ها وارد حل مسئله بشیم؟ اینا مهمه. اون پیش‌فرض‌ها، بعضی از اون پیش‌فرض‌ها از این جهت مهمن که اگر ما بدونیم خیلی خود به خودمون فشار نمیاد. عزیزان، مثلا یکی از چیزایی که من توی مشاوره هایی که خودم دارم و اکثرا هم کارم زوج درمانی است، معمولا میبینم که هر دو یا یکی از همسران بسیار تحت استرس هم و فشار روانی هستن. اساسا چرا باید من با این بلا مواجه بشم؟ چرا باید مثلا همسر اینطوری داشته باشم؟ چرا باید این مسائل توی زندگی من باشه؟ چرا خدا منو نمیبینه؟ چرا خدا این همه بلا سر من میاره؟ و چرا این مشکلات اصلا تو زندگی باید باشه؟ اصلا سوال میپرسیم چرا نباید باشه؟ مگه مشکل مال کیه؟ مشکل مال از ما بهترونه یا از ما بدترونه؟ بالاخره ما هم انسانیم و هر انسانی هم با مسائل مواجه میشه. طبیعت زندگی اینه که انسان توی سختی باشه. لذا وقتی ما یه سری مباحث بنیادین رو نمیدونیم، معنای مشکلات زندگی رو نمیدونیم، فلسفه مسائل و مشکلات رو به صورت کلی در زندگی و من جمله مشکلات زندگیمون رو نمیدونیم، وقتی که ما انتظارات و توقعمون از زندگیمون خیلی بالاست، انتظار داریم که همه چیز اوکی باشه، همه چیز سر جای خودش باشه، اینها این انتظارات و توقعات باعث میشه که ما بسیار تحت فشار روانی باشیم، بسیار اعصابمون خرد باشه. خب ما تا زمانی که آمادگی روانی نداشته باشیم به هیچ عنوان ما نمیتونیم به مرحله بعد که حل تعارض برسیم. لذا خیلی لازمه که به لحاظ عصبی روانی ما آمادگی لازمه برای گفتگو داشته باشیم. ما مشکلمون اساساً در زن و شوهرها، من به عنوان مشاور وقتی که مواجه میشم، اینه که اصلا ما بلد نیستیم حرف بزنیم. چرا؟ چون که وقتی شروع میکنیم به حرف زدن تازه دعوای ما شروع میشه، تازه جنگای ما شروع میشه. بابا ما چرا باید بجنگیم؟ به خاطر همین چیزاست دیگه، به خاطر همین اعصاب خورده. یعنی من آمادگی برای گفتگو ندارم. آستانه تحریک پذیری من خیلی بالاست، سریع در واقع از کوره در میرم. خب اینها مقابله های هیجان مداره که من عرض خواهم کرد. و اما فصل چهارم دیگه عرضم حضور شما که فصل اصلی کتاب هست، خط و فنهای ترمیم ترک‌های زندگی، ما اسمشو گفتیم، مراحل و گام‌های حل تعارض هست. اصلی‌ترین بخشی که در این کتاب وجود داره، محور اصلی همین فصل چهارم هست که ما ابتدا نقشه راه رو مطرح کردیم و قدم به قدم مراحل رو ذکر کردیم تا مرحله حل مسئله که کاملا در واقع عملیاتی و مهارتی اینجا دنبال میشه و طبیعتا حجم بیشتری رو به خودش اختصاص میده. من بیارم خدمت شما این رو. ما در این فصل مهارت های حل تعارض رو در سه بخش در واقع آوردیم. مرحله اول مرحله ایسته، همون چیزی که خیلی تاکید میکنم، یعنی در واقع مقابله هیجان مدار. تخلیه هیجانات و یافتن آمادگی لازم برای گفتگو. خب این مرحله مرحله بسیار مهمیه که یک ایست باشتی به خودمون بدیم و بعد که تخلیه هیجانی شدیم، هیجانات ما در واقع هیجانات منفی ما کاهش پیدا کرد، میریم به مرحله دوم که مرحله اندیشه است. مرحله دوم این که ما خوب فکر کنیم، مسئله اصلی رو خوب شناسایی بکنیم. عرض کردم خیلی وقتا مسائل خیلی به هم ریخته است، خیلی آشفته است. از این آشفتگی، از این پیچیدگی باید در بیاریم، باید توافق داشته باشیم زن و شوهر که اصلا مشکل ما چیه. گاهی موقع من یه حرفی میزنم که همسرم متفاوت، اون یه مسئله و مشکل رو از نگاه خودش داره میبینه، منم از نگاه خودم داره میبینم، اصلا متفاوت فکر میکنیم در مورد مسئله، اتفاق نظری نسبت به مسئله و مشکل نداریم. لذا لازمه که ما اتفاق نظر داشته باشیم و بعد وارد مرحله بعدی بشیم که باز خودش هر کدوم از این مراحل اساسی خودش مرحله است. و اما میرسه به مرحله سوم که تازه به اقدام عملی هست، تازه این که اقدامات عملی حل تعارض که از یافتن راه حل های مناسب شروع میشه و بعد اجرای اون و در نهایت ارزیابی نتایج اون هست ختم میشه. عرضم به حضور شما که ما اصخایی میکنم من به خود صدام هم گرفته، من از این جهتم اصخایی میکنم. یکی از نوآوری هایی که در این کتاب بوده، خوبه که در مورد نوآوری ها هم صحبت بکنیم. شما مستحضرید در مهارت های تا چیز مهارت های کلی زناشویی، روابط زناشویی، مثلا کتاب متیو مکی رو ببینید که ترجمه های مختلفی داره، کتاب خوبی هم هست به نظر من. در ضمن اون تعارضات هم مطرح شده و مهارت مذاکره هم مطرح شده. خب مستحضری اینها با هم مرتبطن ولی جدا معمولا مطرح میشه. ما در این کتاب یک مدلی رو ارائه کردیم و بر اساس این مدل داریم اینجور، در واقع این مدلی که ما داریم، الگویی که اینجا مطرح شده، این الگوی سگانه که در دل این ما اون مهارت‌های مذاکره مصالحه هم آوردیم. خب انشاءالله اگه برسیم که توضیح بدیم، سبک‌های مختلفی برای حل تعارض وجود داره. یکی از سبک‌ها سبک مصالحه مدار هست، مصالحه‌ای هست. خب توی اون مذاکره مصالحه بیشتر به اون سبک مصالحه می‌پردازه، یعنی بر اساس اون سبک مصالحه هستش که در واقع ارزش داره، نه اینکه ارزش نداشته باشه، ولی ارزشش از سبک مشارکتی مسئله مدار پایین تر هست. چرا؟ چون که توی این مصالحه انسان فقط سور میکنه، سازش میکنه. سازش که میکنه یعنی اینکه یه خورده من کوتاه میام، یه خورده همسرم کوتاه میاد و طبیعتاً بالاخره رضایت نسبی به دست میاد، ولی رضایت کامل درونی به دست نمیاد. ما دنبال این هستیم که رضایت کامل و مطلوب به دست بیاد، یعنی یک بازی کاملاً برد برد اتفاق بیفته که توی این سبک مشارکتی و مسئله مدار اتفاق میفته. لذا ما اولویت رو قرار میدیم به این سبک و گامه‌های حل تعارضمون اینه. اما همیشه این اتفاق نمیفته، گاهی اوقات نمیشه که کاملا هر دو راضی باشن. یک راه حلی رو پیدا بکنن که هر رضایت بخش باشه برای هر دو. لذا اونجا لازمه که اون فوتوفنهای مذاکره و مصالحه اتفاق بیفته و اینکه حداقل بخشی از مسائل حل بشه، حداقل بعضی تنش‌ها کمتر بشه و عرضم حضور شما که یه آرامشی بالاخره حاکم باشه برای زندگی، شاید خیلی مطلوب نباشه، شاید خیلی چیز نباشه. لذا این مهارت‌ها هم در دل این گنجونده شده اومده. چجوری گنجونده شده؟ مرحله مرحله که میرسیم به یه جایی که عرضم حضور شما امکان برای راحت گزینی مناسب که مورد مطلوب هر دوی همسران باشه وقتی که اتفاق نمیافته، ما اینا رو مطرح میکنیم. یعنی باید وارد این فاز بشیم که اینا هم باشه. لذا پس اونا هم ارزش داره، منتها در اولویت دوم هستش که اینها کاملا اینجا مطرح شده، ولی باز تلاش بر این میشه که حالا بعد از مصالحه باز یه وقتی که زن و شوهر این صمیمیت نسبی رو به دست آوردن، شروع بکنن به اینکه کاملا یک وضعیتی رو رقم بزنن که مطلوب هر دوی اونها باشه مسائلشون. فکر میکنم تا 10 و 10 دقیقه من فرصت دارم، درسته؟ اگر بشه که من بعضی از این مباحث رو هم بتونم مطرح بکنم اینجا.
بله. با ملاحظه زمان تا همون ساعت 10 و 10 دقیقه ممنون میشم.
بله بله، من میتونم یه کاری هم انجام بدم. عزیزان اساتید مطلبشون رو بفرمایند و دست آخر باز با توجه به نکات عزیزان در لابلای اونها بعضی از مباحث رو اگر نیاز شد، مخصوصا اگر اساتید صلاح دیدن که اونها بیشتر توضیح داده بشه، ما همین کارم انجام میدیم. یا اینکه نه، حالا اگر میخواد که زمانبندی به هم نخوره، که این شکل زمانبندی کدوم رو صلاح میدونیم؟
اساتید صحبت کنن بعد در ادامه در خدمت شما باشیم.
این فصل آخر هم من اشاره بکنم، یه فصلی هم ما اینجا داریم که نکات کاربردی که بالاخره بیشتر بر اساس تجربیات اون فوتوفنایی که وجود داشته مطرح شده. مخصوصا یکی از مشکلاتی که بعضی از کتاب‌ها کتاب‌های مهارتی که دارن کمتر نمونه‌های عملی مخصوصا به صورت کامل یه جا مطرح می‌کنن، ما اینجا بالاخره سعی کردیم یه حداقل یه نمونه‌ای که مبتلا به هست و درگیری ها زیادی رو در خانواده‌ها ایجاد می‌کنه، عرضم حضور شما اینجا بیاریم و یه جا، یعنی همه اون مباحثی که قبلا گفتیم یه جا اینجا پیاده بکنیم. و این فکر بکنم یکی از ویژگی های باز ممتاز این کتاب هستش که ما اینجا آوردیم. یه نکته ای هم من لازم بود ابتدای کار عرض بکنم ولی اینجا مطرح میکنم. من تشکر میکنم از مجموعه مهرستان، مجموعه بسیار عالی، مجموعه بسیار فرهیختن، خیلی خوب عمل میکنن در زمینه انتشار. صرفاً به بازار فقط توجه نمیکنن، هرچند مهم بازاریابی، منتها مهمتر از اون دغدغه عزیزان اینه که یه کتاب خیلی خوبی رو در واقع تولید بکنن، سفارش بدن و قالب مناسبی داشته باشن و لذا با حساسیت دنبال میکنن. لذا عرضم بزرگ شما که این کتاب طبیعتاً دو تا احزاب علمی داشته، یعنی اینطوری نبوده که همینطوری چاپ بشه. لذا احزابان با دقت خوندن، نکاتشون اعمال شده و همچنین یه ویژگی که مهرستان داره من جای دیگه ندیدم، چون کتاب های متعددی من نوشتم و با مراکز مختلفی کار کردم، عرضم به حضور شما که مهرستان یه ویژگی که داره یه ارزیابی از نگاه مخاطب هم داره که مخاطب وقتی که اینو میخونه آیا با مباحث کتاب ارتباط میتونه برقرار بکنه یا نه، آیا واقعی هست یا نه. یعنی این واقعی بودن که در عمل بتونه تأثیرگذار باشه یکی از ویژگی های ممتاز کلن کتاب های مهرسان هستش که در واقع این کتاب هم مستثنی است. من در خدمت شما هستم.
با تشکر از عرض مفید حضرت آقای دکتر نورعلیزاده، انشاءالله که دوستان بهره کافی رو برده باشن، من یه نکته اشاره کنم و بپردازیم به صحبت های ارزشمند خانم دکتر ریحانی شجاعی، عضو هیئت علمی دانشگاه، عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران، که ایشون در زمینه ی حل تعارضات و مباحث مربوط به خانواده مقالاتی هم به شی تحریر و تعلیفات متعددی دارن. در خدمت ایشون هستیم.
من الان داره. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه دوستان حاضر در جلسه، دوستانی که به صورت مجازی همراه ما هستن و آقای دکتر نورعلیزاده. تبریک میگم ایام مبارک ماه رجب و به نسبت تسلیت بابت شهادت امام هادی علیه السلام. خب در وهله اول فکر میکنم نکته‌ای که باید گفت این که جای تشکر و قدردانی داره. کتاب مطالعه کردم، قلم شیوای شما و اینکه در شرایط فعلی تونستید کتاب رو چاپ کنید. ما خودمون یک کتاب داریم 3 ساله در نوبت چاپه، باید ببینیم شما چطوری چاپ کردیم ما بیایم یاد بگیریم چاپ کنیم. خب یه صحبتی یا در واقع از قلم آقای دکتر زرین‌کوب ابتدا بگم که واژه نقد کردن و معنی کردن، نقد کردن در واقع به معنی چیزی رو برگزیدن. خب ما حالا اینجا هستیم که ببینیم آیا قرار این کتاب رو برگزینیم یا نه. و خب از قدیم هم به این صورت نقد کردن معنی بوده که قرار ما معایب و محاسن یک رویداد، یک متغیر، یک اتفاق، یک رخداد رو مورد بررسی قرار بدیم و در واقع نقد کردن رو به این ترتیب میگیم. اگر واژه همون داوری کردن و نقد کردن رو ما مد نظر قرار بدیم، اول از همه باید ببینیم که این نقد کردنه با چه هدفی صورت میگیره. زمانی ما میتونیم یک نقد خیلی خوب و عالی داشته باشیم که به خصوص وقتی در مورد یک در واقع بُعد فرهنگی، یک محصول فرهنگی صحبت میکنیم، یک کتاب، باید ببینیم اون کتاب با چه هدفی نوشته شده، مخاطبش چه افرادی هستن، بازخوردهایی که از اون کتاب هست چیه. و خب به هر صورت ما الان چنین داده هایی را حداقل من ندارم، نمیدونم که خود شما به عنوان نویسنده کتاب بازخوردهایی تو این زمینه دارین، مخاطبتون به شما یه فیدبکی دادن و بر اساس اون فیدبک ها و بازخوردها آیا شما قصد دارین که حالا بازنگری در کتاب داشته باشین یا محتوای کتاب را اضافه بکنین یا نه، این یا در حوزه اینکه شما چقدر بازخورد داشتین از این کتاب. مقوله بعدی اینه که وقتی کسی نقد میکنه یک کتاب را، در واقع اول باید منتقد خودش ببینه که در جایگاه درست قرار گرفته یا نه، یعنی یه نقدی بر انتقاد خودش داشته باشه. من اول میخوام نقد کنم از انتقاد خودم. خب این کتاب در 2 قسمت در واقع نوشته شده. نگارش اون یک قسمت پرداخته به مسائل روانشناختی و یک قسمت هم آموزه‌های دینی رو ترکیب کرده. شاید نقد من به خودم و به حالا دبیر اجرایی این باشه که در کنار من و همکارم که در حوزه روانشناسی به این جلسه دعوت شدیم و تشکر میکنم از دعوت شما، کسی هم دعوت میشد که بیشتر در حوزه مسائل دینی تخصص داشت و اون بُعد این کتاب را هم مورد نقد و بررسی قرار داد. به هر حال باید که متخصص در زمینه خاص بتونه نظر بده. خب من قطعا تخصص در زمینه مسائل دینی و حوزه های علمی و اینها ندارم. من تخصصم در حوزه زوج درمانی و میتونم در یک قسمت این کتاب نظر بدم. پس انتقاد خودم از خودم به عنوان منتقد که حالا تو این جلسه قرار صحبت بکنم اینه که من یک قسمت این کتاب رو میتونم راجبش نظر بدم. اما خب یک قسمت اینه که در مورد سند و مدارکی که حالا این نوشته شده، ترکیبی از مستنداتی که حالا جنبه روانشناختی داره، مستنداتی که جنبه حالا بیشتر با تاکید بر متون دینیه. وقتی من رزومه آقای دکتر رو خوندم انتظارم شاید یک مقدار بیشتر شد. از چه باب؟ از این بابی که ایشون هم در حوزه روانشناسی هستن هم در حوزه به اصطلاح علوم دینی و انتظار داشتم که ترکیب این مطالب خیلی بهتر باشه. خیلی ذوق زده شدم که خیلی خب بالاخره یک کتابی شد که این ترکیب اتفاق بیفته. ما میدونیم همه در یک جامعه زندگی میکنیم که همه ماها نگرش مثبتی به مسائل روانشناسی و مشاوره نداریم. متاسفانه یک باور غلط، یک خطای شناختی غلطی داریم که اگر ما بریم پلی مشاور روانشناس احتمالا مثلا ما لیبل میخوریم و این باعث میشه که یه تفکیکی با حالا متخصصین مشاوره و روانشناسی داشته باشیم و وقتی کار مشکل تر میشه که فکر میکنیم مسائل دینی ما خیلی جدا است از مسائل روانشناسی. و حالا وقتی که من رزومه آقای دکتر رو میخوندم انتظار داشتم که این ترکیبه بهتر اتفاق بیفته. بیس جامعه ما یه جامعه دینیه، پس تاثیرپذیری مردم از مسائل دینی خیلی عالیه، ولی خب ما گاهن یک حدیثی داریم، یک آموزه‌ای داریم، یک پندی، نصیحتی، یک حدیثی که وقتی نگاه میکنیم میتونه کل یک به اصطلاح نظریه علمی، نظریه روانشناسی پوشش بده. و چقدر خوب میشد که در نوشتار این آموزه های دینی و این مطالب روانشناسی تلفیق می شد و همراستا با هم یک حدیثی عنوان می شد و بعد مستندات روانشناسی بر اساس اون حدیث و اون آموزه دینی هم ارائه می شد تا بتونه این تفکر یا در واقع این شکاف تفکری، شکاف شناختی که راجع به مسائل دینی و ترکیب اون با مسائل روانشناسی هست اینجا پر بشه یا حداقل کم رنگتر بشه. ما تجربه‌ای که داریم احتمالا خود آقای دکتر هم ممکنه این تجربه رو داشته باشن و گاهن دوستانی که تا حالا تو این حوزه تو این جلسه هستن و کار کردن که افراد که میان نگرششون اینه که خب شما میخواین مثلا مسائل غربی رو با ما مطرح کنیم. واقعا اینطور نیست. مثلا گاتمن خودش خیلی در مورد صمیمیت زوجین، ابراز دوستی، محبت اینها مطالبی داره، پژوهش های فراوان داره و من دیدم جز رفرنس های هم بود که آقای دکتر استفاده کرده بودن برای نوشتاریشون. خب ما میبینیم که این در یک حدیثی مثلا ما داریم که اگر ابراز دوستی بین زوجین باشه چقدر این ابراز دوستی، چقدر این نوشتن حالا مطالب صمیمانه نسبت به همدیگه یا ابراز اون میتونه مؤثر باشه. ما اینو توی حدیثامون داریم، توی آموزه های دینی داریم و بعد میبینیم که گاتمن چقدر پژوهش کرد تا اینکه نهایتاً مثلا صمیمیت رو بگی، یا مثلا با گارازی چقدر تلاش کرد حالا بتونه انواع صمیمیت رو بگی. درسته که ما اینا رو خیلی خوب توی آموزه های دینیمون داریم، از چگونگی تماس بدنی، چگونگی ابراز عاطفی، کلامی، تعاملات، نحوه گفتگو، تفاوت های جنسیتی و اهمیتی که به حالا نقش زن، نقش مرد توی خانواده داده میشه. اگر که اینها ترکیب میشد و حالا متناسب با همون حدیث تمام اون رفرنس ها ارائه میشد، تأثیر گذاریش من فکر میکنم روی مخاطب ما خیلی بهتر. آقای دکتر فرمودن که یکی از اهداف این کتاب اینه که هم بتونن در واقع متخصصین استفاده بکنن، هم به اصطلاح افراد غیر متخصص و زوجه. در جریان هستین دوستان که گاتمن وقتی پژوهش‌های خودش رو انجام داد گفت 6 سال بعد از اینکه زوجین دچار تعارض بشن برای درمان مراجعه میکنن. حالا من فکر میکنم تو جامعه ما که یک مقدار نگرش خب خلاصه مثبتی هم نسبت به بحث مشاوره نیست و باور این نیست که ما میتونیم تعارضاتمون رو زیر نظر یک متخصص حل کنیم و حالا من خیلی توی جلسات پیش از ازدواج اینو به زوجین میگم که در سبد فرهنگی خودتون حتما استفاده از مشاوره رو جایگزینی کنید، ولی خب استفاده نمیشه. میخوام بگم تو جامعه ما شاید اون 6 سال بشه 10 سال چون باورهای غلط هست، گاهن نگرش‌های حالا حتی مذهبی غلط، نگرش‌های در واقع نابجا و اینکه حالا به هر صورت زوج درمانی هم مورد اقبال قرار نگیره. اگر که این ترکیب انجام میشد، اگر اینها در کنار هم میومد، شاید این شکاف حل میشد، بهتر میشد. با توجه به اینکه ایشون هر دو حوزه رو تخصص دارن، شاید انتظار من حداقل این بود که این ترکیب بهتر انجام میشد. در این حال که میدونم خیلی سخت این ترکیب، میدونم که شاید انجام این کار خب به هر صورت فرصت زیادی رو بطلبه، یک نکته دیگه هم باز یادداشت کردم که بگم، و شاید اینکه آقای دکتر در کنار این کتاب دست به قلم بشن و یک نوشتار جدیدی را در واقع استارت بزنن به عنوان یک کتاب کار که بهتر تکنیک های مشاوره ای، تکنیک های روانشناختی را ارائه بدن، که اگر قرار مخاطب ما، زوجین ما، یک قسمت از درمانشون معرفی کتاب باشه، از کتاب کاره بهتر بتونن استفاده کنن، چون اینها خیلی کلیگویه. مثلا شما در فصل دوم خب تقریبا تمام مراحل رشد خانواده رو گفتید بر اساس اون چیزی که حالا ما توی مطالب روانشناسی دوال و هیل داریم که مراحل رشد خانواده رو اشاره کردن، دقیقا از پیش از ازدواج که حالا تحت عنوان دوره نامزدی نام برده میشه تا پایان که دوره سندروم آشیانه خالی هست، خب توی این قسمت شما ارائه دادید. بهتره برای اینکه ما بتونیم یک همبستگی، یک حالا نزدیکی بین این دو حوزه از علم داشته باشیم و گاه خونسا به علم شکل بگیره، خب همینجا هم اشاره بکنیم که این مباحث در مطالب دینی ارائه شده، در به اصطلاح حوزه روانشناختی هم دقیقا اینها هست. یا اونجا که تو فصل چهارم خب کاملا مشخصه تماما اون نقشه راه و اون قدم به قدم هایی که اصخایی میکنم برای حل تعارضه، خب توی نظریه های غنیسازی گاتمن خیلی خوبش اشاره شده، یا اون سبک های حل تعارض. خیلی خوب میشد اگر اینها در هم، در همون نوشتاره در هم ادغام میشد، شاید حداقل به نظر من اینه، حالا که شاید تاثیرگذاریش بهتر بود، شاید ما نگرشمون هم نسبت به مسائل روانشناختی و ترکیب اون با مسائل دینیمون خیلی بهتر میشد و شاید اون نگرش های منفی هم نسبت به مشاوره و استفاده از مداخلات روانشناختی و مشاوره ای کم رنگتر میشد. در هر حال باز هم تشکر میکنم ازتون. قرار نیست که ما توی زوج درمانی به چرایی های زوجین به صورت پند و نصیحت پاسخ بدیم. گاهی لازمه تکنیکی برخورد بکنیم، گاهی باید چالش با افکارشون داشته باشیم، گاهی لازمه هیجان ها را هم منفی هم مثبتش رو بگیم. و یک نکته این که خب ما قرار بود اینجا در کنار این که حالا نمیخوام بگم واقعا نقد، ما بیشتر تاکید اون بود که ما اصلا تو جلسه نقد کتاب وارد نشیم، نمیخوام حالا بگم نقد در واقع فلسفهش خوبه، منجر به خلاقیت میشه، منجر به یک آفرینش نو میشه، اما اگر مسیر درستش رو هم نره ممکنه آسیب بزنه. ما اینجا نیستیم که مسیر نادرست رو بریم، امیدواریم که این مسیر درستی رو بریم. نمیدونم خواهم دستو شما بفرمید، امیدواریم که این نکته که حالا نظر ماست، پیشنهاد ماست، موجب بشه که انشالله آقای دکتر گام های دیگه یا در جهت به هر صورت نوشتار کتاب های دیگه، کتاب کاری که در کنار این کتاب مورد استفاده قرار بگیره رو به کار بگیرن. و البته یک نکته که توی صحبت های آقای دکتر گفتن این که تعارضات حالا نتیجهش چی میشه، گاهی وقتها تعارضات ممکنه در گام آخر ما بروندادش رو ببینیم، گاهی یک تعارض بروندادش میتونه سازنده باشه، یعنی همیشه تعارضات بد نیستن. در رابطه زوجین گاهی یک تعارض اونقدر ادامه پیدا میکنه که ممکنه منجر به طلاق بشه. حالا در مبانی دینی داریم منفورترین حلاله، در مباحث روانشناختی داریم که اگر این طلاق کارشناسی شده باشه اشکالی نداره، زمان آسیب میزنه که این طلاق کارشناسی شده نباشه. یعنی میخوام بگم گاهی ممکنه اون برونداده یک برونداده مثبتی باشه اگر از روش‌های درست استفاده بشه، گاهی هم ممکنه یک برونداد غلط باشه مثل یک طلاق کارشناسی نشد. ممنونم به هر صورت از دست به قلمتون، از نوشتارتون، ممنونم از اینکه ما رو دعوت کردین. من میخوام زمان رو در اختیار، حالا با توجه به زمانی که به ما دادین، در اختیار خانم دکتر بذاریم و از بیانات ایشون هم استفاده بکنیم. خانم دکتر میخوایم بپردازیم به اینکه از این تعارض، حالا شما هم مباحثتون راجع به کتاب بفرمایید و بعد حالا بیاییم تعارضات تو خانواده. نمیدونم چقدر واقعا فرصت میشه که ما امروز دیگه کارگاه ها داشته باشیم. موفق باشیم.
ضمن تشکر از سرکار خانم، من یه نکته اینجا اشاره کنم، البته شاید بگم در مقام دفاع و یه توضیحی در مورد اون قسمت اول صحبتتون در مورد گزینش اساتید نقاد، با توجه به اون نکته مهمی که اشاره کردید. بله بله، صدای من الان صدا هست؟
با توجه به اون نکته اولی که اشاره کردی در مورد با این که اگر که یه کارشناس مذهبی یا دینی در کنار حالا کارشناسان علمی باری کرده علمی در کنار این نشست حضور داشتن، تنها دلیل و انگیزه اگر که باعث گزینش چینش اساس نقاد به این شکل بود، با توجه به مهارت و کارشناسی مؤلف در نظر گرفته شد که در هر دو زمینه تخصص داشتن و احساس کردیم که شاید اون اقنای کافی به لحاظ دینی اینجا اتفاق افتاده و همیشه شاید میشه گفت مباحث روانشناسی هست که در مقابل مباحث و آموزه های دینی قرار میگیره، وگرنه آموزه های دینی که حرف خودشون رو دارن و مباحث روشن و صریحه برای تمام مخاطبینی که حتی شاید با روکر دینی هم به سراغ مباحث دینی و آموزه های دینی نمیرن، از این جهت هست. و باز هم تشکر میکنم.
این سوالایی که پرسیدن رو باید جواب بدیم یا پایان جلسه جواب
بدیم؟ اگر که اجازه بدیم در آخر جلسه من نکته دیگه هم اشاره کنم. شرکت کنندگان محترم، گواهی شرکت در جلسه برای همه عزیزان صادر میشه و با شماره تلفن 3-228-001-4 تماس بگیرن داخلیه 7648 و آدرس ایمیلی که توی پیام ها درج شده و میتونن اونجا پیام بدن برای درخواست گواهی شرکت در جلسه. با تشکر از اساتید محترم در خدمت خانم دکتر امین جعفری عضو هیئت علمی و استاد یار دانشگاه آزاد خمینی شهر و رئیس انجمن مددکاری مددکاران اجتماعی استان اصفهان هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام خدا عرض سلام خدمت حضار گرامی و همینطور دوستان عزیزی که به صورت مجازی در کارگاه امروز شرکت کردند. ایام مبارک رو خدمت همه عزیزان تبریک میگم و التماس دعای فراوان از همگی داریم. ممنون که ما رو در جمع خودتون دعوت کردین تا از این فضای معنوی استفاده ببریم انشاءالله که زمینه های رشد رو بیشتر پیدا کنیم. تشکر میکنم از مسئولینی که این نشست رو برگزار کردند و تشکر میکنم از آقای دکتر علیزاده همکار گرامی استادیار دانشگاه شاهد که با توجه به رسالتی که احساس کردن زحمت کشیدن و کتابی رو در زمینه خانواده و مهارت‌های حل تعارض همسران نگارش کردن. خب استفاده کردیم از صحبت‌های جناب آقای دکتر علیزاده در رابطه با معرفی کتاب، بخشایی که موجود بود، همینطور سرکار خانم دکتر همکار بسیار خوبم که کمک کردن تا یه مقدار دریچه های جدیدتری انشاءالله برای بنای علمی این کتاب و همینطور تألیفات بعدی ایجاد بشه. در رابطه با کتاب خب موارد رو همکارم مطرح کردن خانم دکتر شجاعی که من هم خب قبول دارم و از ذکر اون مطالب پرهیز میکنم به خاطر اینکه صرفه‌جویی کرده باشیم در زمان و به مطالب جدیدتر برسیم. نکاتی که در مورد این کتاب میتونم عنوان کنم، بهتره تو بحث نقد سراغ نکات مثبت بریم ابتدا و بعد اگر موردی میدونیم که حالا منفی کلمه قشنگی نیست که نیاز به اصلاح داره مطرح کنیم. اصلا خود کتاب، سبکی این کتاب نسبت به خیلی کتابای دیگه که ما دست میگیریم، طرحهایی که تو این کتاب استفاده شده که بسیاری از افراد در واقع هوش بصری دارن و با چشمشون بینندگی خیلی قوی دارن که در ذهنشون میمونه، هم روی جلد کتاب هم توی فصلها، خب این حسن برای این کتاب طرح روی جلد زیبا انتخاب شده، رنگهایی که استفاده شده تو کتاب خیلی خوبه برای ماها که توی این حوزه کار میکنیم و کل عموم افراد، رنگ هم میتونه ارتباط خیلی خوبی رو ایجاد کنه برنده بازنده که برنده رو با مشکی و بازنده رو به قرمز به عنوان یک باخت تلقی میکنه، خودش یک نمونه مثالی از این داستان هست که این قضیه تو کلی کتاب مطرح هست. از نکات مثبت دیگه ای کتاب که من دیدم وجود داره، اون مفاهیم خوب و متفاوتی بود که برای فصلها و همینطور ادبیات کتاب
انتخاب شده بود، مفاهیمی که در فرهنگ ما وجود داره و تقریبا حالت یه جوری میتونم بگم یک مفهوم ملموس و یک شاید استعاره رو نقش بازی میکرد و خیلی میتونست با مخاطب ارتباط برقرار کنه، مثل هفت سنگ زندگی، هم فنهری، ترک های زندگی. خب این مفاهیم خیلی میتونه انتقال رو خوب صورت بده و در ذهن افراد بمونه. در رابطه با نکات مثبت دیگه، اینه که چندین سال دغدغه کشور ما این شده که بریم به سمت سوی روانشناسی اسلامی و هدفشون از اسلامی کردن علوم، خصوصا روانشناسی مشاوره، مددکاری، جامعه شناسی که بعضن برچسب غربی بودن رو خورده، این بوده که این علوم بیان داخل جامعه و بتونن کاربردی بشن و مسائل جامعه ما رو با توجه به زیرساختایی که داره برطرف کنند و راهگشا باشند. خب قدم خیلی خوبیه تألیف اینجور کتابا که بتونه به صورت میان بخشی ترکیبی ارائه بشه و بتونه نیازهای مردم ما رو که هم سنتی هستن هم مذهبی هستن، هم ما با کلیشه های فرهنگی داریم زندگی میکنیم، وقتی مشکلی پیدا میکنیم تحت تاثیر اون کلیشه های فرهنگی سنتی مونه، وقتی دنبال راهکار میریم طبیعتا دوباره میریم دنبال همون آموزه هایی که با اون کلیشه های ما همخوانی داشته باشه و واقعا نیاز داریم کتبی، نگارش های مقالاتی رو که در این زمینه بیان کمک دهنده جامعه هدف باشند. قیمت خوب کتاب هم به نظر من یکی دیگه از محاسن این کتاب بود. خب خیلی راحت افراد میتونن تهیه کنند. خانم دکتر فرمودن که توی نقد ما باید ببینیم بقیه که کتاب خوندن، کسایی که جامعه مورد مطالعه این کتاب بودن، جامعه هدف بودن، چه مطالبی ارائه میکنن. این خودش میتونه یه آینه باشه که کار ما رو در واقع بهمون منعکس میکنه، ارزیابی میکنه. فکر نمیکنم کتاب تو بازار رفته باشه و در اختیار قرار داده شده باشه. خب اگر هست، من نمیدونم حالا این موردم، دیشب من خودم سرچ میکردم پی دی اف این کتابو من ندیدم، فقط دیدم که کتاب معرفی شده توی فضای مجازی ولی من پی دی اف رو ندیدم. بله خب من چون خودم ندیدم، یکی از پیشنهادام این بود که اگر این پی دی افش هم بیا، چون الان دیگه مردم ما بیچاره ها 3 تا شغل دارن، بسیاری از زمانها توی مسیرها هستن یا یه زمانی که داره استراحت میکنه از خستگی خوابش نمیبره ولی برای نوازش ذهنش هم شده یا پاسخ به سوالاتی که روزمره با سر و کار داشته، حالا خودش، مراجعش، همکارش، فرزندش، کتاب میتونه توی گوشیش به جای اینکه بگرده تو فضای مجازی و گمراه بشه، این صفحه اون صفحه آخرش هم چیزی دستش نشه، خیلی راحت میتونه با بعضی از این کتاب ها که عجین با نیازهای اون فرد در واقع معنوس بشه و استفاده کنه. خب اگر هست که چه بهتر. گام بزرگی رو برداشتی جناب آقای دکتر، شروع خوبی بوده و من دوست دارم که شما هنوز خیلی جوان هستید، متولد 57 و طبیعتا دانشجویان بسیار زیادی دارید که میتونن به عنوان بالای شما باشن، گروه های خوبی رو میتونید شما تشکیل بدیم. با توجه به نکاتی که خانم دکتر فرمودن، بنای این کتاب رو افزایش بدین ان شاء الله تو چاپ های بعدی که بحث تئوریکال در واقع نظریه پردازیش با اون مباحث مذهبیش و اون مثال هایی که شما میارید یه مقدار همخوانی بیشتر و تنگاتنگی رو پیدا کنه و اگر قرار جامعه هدف ما متخصصان باشن، خب اونها هم بتونن استفاده بیشتری رو داشته باشن. در رابطه با بحث حالا نکته منفی که من میتونم بگم در رابطه با این کتاب وجود داره، شاید مدل تدوین یک کمی تغییر کنه کار رو غنی تر کنه. هدفم از مدل تدوین اینه که کتاب
خیلی خوبه، خیلی راحته، خیلی قشنگ میریم جلو، ولی باز اون ارتباط منطقی بین مطالب من فکر میکنم که یکمی روش کار بشه بهتر هست. و اینکه اگر ما بتونیم یک ابعاد دیگه ای رو به این کتاب اضافه کنیم که جامعه ما اونا رو خیلی بیشتر نیاز داره، مثل بحث رابطه و تأثیری که میتونه رابطه داشته باشه کلن توی به وجود اومدن تعارض، توی حل تعارض. من یه دو سه باری اول تا آخر کتاب رو رفتم، چیزی در رابطه با موضوع رابطه بین افراد و همسران ندیدم. و با توجه به اینکه ما الان در یک دنیای زندگی میکنیم که حرف اول رو رابطه میزنه و تحقیقات جدیدم داره اینو نشون میده که اگر ما فرض کنیم تحت تاثیر فرهنگ محیط هستیم، تحت تاثیر ویژگی های شخصیتی یا ژنتیک، باز اون محیط الان در دنیای کنونی ما غلبه داره، هم بر ویژگی های ژنتیکی ما و هم بر خانواده هایی که به عنوان یه محیط اولیه ما داریم تجربه میکنیم. خب من تو این کتاب این مبحث رو ندیدم، دوست داشتم که دنبالش میگشتم یه چیزایی در این حوزه من ببینم. یکی دیگه هم یه مسئله‌ای که تو جامعه ما خیلی باشه هم درگیر هستیم و مشکلاتی رو در این حوزه تجربه میکنیم تو مسائل خانواده و هم یه جوری سرپوش میذاریم روش باز به خاطر اون مسائل فرهنگی جامعه خودمون، بحث مسائل جنسی هست که خود این تو حوزه روانشناسی و همینطور تو حوزه دینی از جایگاه بسیار بالایی برخوردار هست. بسیاری از کتاب ها به این مسئله اشاره نکردن و ما زوجین ما باید یاد بگیرن که اهمیت این مسئله در زندگی زناشویی اونها به چه میزان هست و اگر بهش درست نپردازن چه مشکلاتی رو ممکنه برای همسران ایجاد کنه و فرزندان اونها و نهایتاً جامعه ما رو تحت تأثیر قرار بده. یه مقدار ما تابوهای فرهنگی داریم، این تابوها شاید اجازه نده که مخصوصاً خانومهای ما وارد بشن توی این حوزه و نیاز هست که چون بستر جامعه ما باز بیشتر مذهبی هست، افرادی که تو حوزه مذهب دارن فعالیت میکنند و دست به تألیف میزنند گامهایی در این زمینه و روشنسازی داشته باشند. باز تشکر میکنم از جناب آقای دکتر علیزاده. من مطمئنم که با هدفی که ایشون در پیش دارند موفقیت های بیشتری رو کسب خواهند کرد. ما شاید در واقع نقاد نبودیم تو این جلسه، چون اعتقادمون اینه که هر کسی که گامی رو برمیداره با هدفی خودش میتونه خیلی سودمند باشه و نکته مهم انگیزه بسیار بزرگ ایشونه که اومده درشته‌ای کار کرده و خواسته این تلفیق رو ایجاد کنه و من مطمئنم که در آینده ایشون بهتر و بیشتر میتونن مطالب بهتری رو در اختیار جامعه هدف قرار بدن. طبق صحبتی که با دوستمون داشتیم گفتیم یک گریزی هم به بعضی از مسائل بزنیم. من میخوام در مورد رابطه صحبت کنم و اون چیزی که گفتم تو این کتاب مقفول مانده در ارتباط مستقیمی با این کتاب داره. من به عنوان یک جامعه شناس، به عنوان یک مددکار اجتماعی، کسی که در حوزه خانواده مشاوره میده و ارتباط تنگاتنگی با کیسا مخصوصا کیسای طلاق داره، میتونم با اطمینان بسیار بالا عنوان کنم که ریشه تمامی تعارضات و مشکلات خانواده ها به رابطه برمیگرده. ما رابطه رو باید به عنوان یک شخص سوم بین زوجین ببینیم. اگر مرد میشه شخص حالا یک، نمیگم اول، زن دو، این اشتباه نشه، ما اینجا نمیخوایم یک و دو رو به نوعی اولویت بندی قرار بدیم. شخص سوم اینا رابطه است. متاسفانه رابطه نگاه بهش نمیشه. ما میگیم اگر یه زندگی 5 سال تشکیل شده باشه، حاصل زندگی اونا یک رابطه 5 ساله هست. یعنی یک درخت 5 ساله رو این زن و شوهر با هم تولید کردن. خب وقتی که بچه‌ای میاد که من همیشه به مراجعینم هم میگم به این رابطه یه اسم بدید، مثلا حامد. وقتی ما یه حامد کوچولی رو داریم در کنار ما،
حامدو ما به دنیا آوردیم، مراقب بشیم، بهش لباس میپوشونیم، میگیم یواش راه برم، حامد بیدار نشه، درو ببندم، حامد سرما نخوره و ما مراقب حامدیم به عنوان پدر، به عنوان مادر. اما خیلی وقتا حواسمون به رابطه نیست که حالا چه رفتاری که من انجام میدم چه پیامدی رو میتونه به رابطه من وارد کنه، آیا رابطه منو آسیب میزنه، اونو تخریب میکنه یا باعث مثبت شدن و پیامدهای مثبت تو ارتباط من و همسرم میشه. ما باید به رابطه به عنوان یک ضلع سوم و در واقع یک ضلع خیلی مهم نگاه کنیم و مراقب این رابطه باشیم. رابطه در تعامل به وجود میاد، تعامل زن و مرد در واقع متولد ماست، با ما مریض میشه اگه بهش نرسیم، آسیب میبینه. همون تعارضه آسیبیه که ناشی از اون رابطه ای هست که بهش درست نگاه کرده نشده و مراقبت ازش نشده. و جالبه که دوباره این رابطه به عنوان یک متولد زندگی زناشویی درمانش هم تو این رابطه اتفاق میفته که من چگونه با چه روشهایی میتونم رابطه خودم رو یا تعارضی که بین من به وجود اومده درمان کنم. حالا در رابطه با اینکه زن چقدر نقش داره، چقدر مرد نقش داره، ممکنه که تو خانواده های مختلف نظریه های مختلفی وجود داشته باشه. بعضی ها فکر میکنن که مذهب اسلام بیشترین مسئولیت ها و کاره یه جوری سخت رو به خانوم ها سپرده و برای اونها یک نوع الزام هایی رو به وجود آورده، یه جوری انگار اون بیشتر متعهده که یه سری وظایفی رو دنبال کنه نسبت به مرد. من اعتقادم اینه که اینجوری نیست. اتفاقا کسایی که عمیق مسائل اسلامی رو خونده باشن متوجه میشن که مسئولیت های مرد های ما خیلی بیشتر هست، رسالت اونا خیلی قوی تر هست. شاید عدم آشنایی کامل باعث این سوگیری و این برداشت بد شده که مثلا همه بدبختی ها به سمت زنا اومده یا زنا باید جدک بکشن و مردا دارن استفاده میکنن، این رد میشه. در کل اگر قرار رابطه خوب شکل بگیره ما باید قبول کنیم که 50% تعهد زن داره و 50% تعهد مرد، اینا کم و زیاد نیستن نسبت به هم دیگه. وقتی ما اون تعهده رو تو رابطه زناشویی قبول کردیم که به عنوان پیشگیری از تعارضات باشه یا به عنوان راه حلی برای درمان تعارضاتمون باشه، اون موقع هر کدوم از ماها چه زن چه مرد 100% مسئولیت داریم. وقتی ما اون مسئولیت رو پذیرفتیم دیگه من نمیگم که چون همسرم برای من مانتو نخریده من خونه رو تمیز نمی کنم، بلکه من میام میگم که من به رابطه‌ای که بین ما وجود داره، به اون کودکی که ما متولد کردیم، آیا کار من آسیب میزنه یا آسیب نمیزنه، و اون وقت انتخاب میکنم که چه رفتاری رو داشته باشم. رفتاری رو انتخاب میکنم که مثبت‌های دایره ارتباطی من با همسرم رو اضافه کنه، نه اون رو منفی کنه. وقتی ما اهمیت میدیم به رابطه و اون رو در اولویت قرار میدیم، معامله دیگه نداریم، برنده بازنده اینجا وجود نداره و ما میشیم برنده برنده، چه زن باشیم چه مرد. به عبارتی معامله تبدیل میشه به تعامل. تعامل با معامله فرقش اینه که تو معامله یکی سود میکنه، در صورتی که تو تعامل هر دو نفر سود میکنن. با توجه به اینکه اگه اهمیت بدیم به رابطه ما میتونیم حال زندگیمون رو خوب کنیم. حال زندگی که خوب باشه اکسیژن خوبی بهش میرسه، اکسیژنی که در حد نیاز باشه، نه زیادی باشه که باعث خفگی بشه و نه کم باشه که باعث سردرد و مشکلاتی رو برای ما به وجود بیاره. امتیازی که به این میدن در واقع 1:5 هست، یعنی ما اگر 5 تا رابطه خوب برقرار کردیم حداقل یه دونه رابطه بعد داریم و خود این کمک میکنه به اینکه ناامید نباشیم و اصلا تعارض رو ما بیایم به عنوان یک مسئله طبیعی که میتونه باعث رشدمون بشه تو زندگی نگاه کنیم. خیلی وقتا ممکنه اصلا زوجین قبول نخوان بکنن که تعارض دارن، هرچند که دارن ولی اونو نمیبینن، انگار که دارن ازش فرار میکنن، همون بحث روکز اجتنابی. و نمیخوان قبول کنن که خود همین تعارض التیام بخش هست و میتونه برای اونها کمک دهنده باشه. و اگر مثلا همسرشون درخواستی رو از اون داشت، اگر زوجی بیاد درخواست همسرش رو جواب بده، در واقع زمینه التیام و رشد خود اون شخص میشه، چرا که به رابطه اونها تونسته کمک کنه. برای اینکه رابطه خوب داشته باشی، من اینا رو حالا یکم بحثم رو بردم رو رابطه، چون احساس کردم خلای کتاب این موضوع هست. برای اینکه رابطه خوبی داشته باشیم، بهتره که همدیگر رو در زندگی خانوادگی زوجین مشاهده کنن به جای اینکه تفسیر داشته باشن. توی تفسیر ما سعی میکنیم انتقاد کنیم، قضاوت کنیم، ارزیابی کنیم، سرزنش کنیم، قهر کنیم، کج خلقی داشته باشیم. اما توی مشاهده ما دقیقاً میایم ویژگی هایی که طرف مقابلمون که میتونه همسر ما باشه به عنوان یک ویژگی طبیعی و عادی از اون، ما فقط نگاه میکنیم، مشاهده کننده هستیم. و بسیاری از وقتا ما یه تکلیف میدیم به همسران، میگیم به مدت یک هفته همدیگر رو مشاهده کنید، هیچ گونه تفسیری وجود نداشته باشه. و این خیلی قشنگ میتونه منجر بشه که تفاوت‌های همدیگر رو بپذیرند. اون سه تا مبحثی رو آقای دکتر تو کتابشون رو بردن که ما تحت عنوان مکس سه ثانیه‌ای ازش یاد میکنیم، میتونه کمک کنه به حل تعارض و جلوگیری از خشم و خشونت به همسران کمک میکنه. و ما میتونیم طرف مقابلمون رو آنگونه که هست بپذیریم، نه آنگونه که باید باشد و بخوایم اون رو تغییر بدیم. من استفاده کردم، اطاله کلام نمی کنم. حالا با توجه به زمان و شرایط، اگر فضای تایمیمون اجازه بده، در خدمت خانم دکتر هستیم که
بله تمام تحت
بله. ممنونم خانم دکتر. حالا با توجه به حالا سیر گفتگوها، من خیلی نمیخوام روی این اسلایت ها مانور بدم چون مطابق این نمیریم جلو. ضمن تایید صحبت های همکارمون و همطور مطالبی هم که آقای دکتر فرمودن، باز میخوام بگم که روی همون رابطه اگه ما بخوایم توجه بکنیم، یه قسمتی از اون کتاب مراحل رشد خانواده رو اشاره کرده. ما مراحل رشد خانواده رو و اون چیزی که در واقع خانواده رشد میکنه مثل فرایند دوره کودکی میبینیم. دوره کودکی از موقعی که بچه به دنیا میاد تا رشدش رو طی بکنه، خانواده هم از مرحله دو نفره شدن شروع میشه تا مرحله که خانواده دوره نامزدی یا در واقع زوجین طی میکنن، دو نفره شدن بدون فرزند، سه نفره شدن در حالی که فرزند زیر 6 سال دارن، مرحله که دیگه زوجین بچه‌هاشون رو وارد جامعه میکنن و بعد آخرین فرزند از جامعه از خانه خارج میشه و باز دوباره دو نفره شدن، با تفاوت اینکه این بار سندروم آشیانه خالی و زوجین ممکنه که به هر صورت درگیر مسائل جسمی، بیماری های جسمی و حالا مسائل اقتصادی حتی هم باشه. خب رابطه مهمه و در طول این مسیر نوع صمیمیت ها و نوع ارتباطی که زوجین باید با هم داشته باشن تا بتونن اون عوامل پیشبینی، عوامل زمینه ساز در واقع برای تعارض را کمرنگ کنن که آقای دکتر هم بهش اشاره کردن، در هر مرحله فرق داره. ولی یکی از مهمترین مواردی که زوجین باید در کل این مسیر رشدیشون بهش توجه بکنن، مرزبندی ها و مراقبت از اون ساختار خانواده، سازمان خانواده. و وقتی صحبت از ساختار خانواده میکنیم، یعنی نوع تعاملات اعضای خانواده. و مهمترین تعاملات اینه که کانال ارتباطی اونها چگونه باشه، مرزبندی های اونها چگونه باشه و خانواده اون زیرمنظومه هایی که دارن چه. مهمترین زیرمنظومه، زیرمنظومه زن و شوهر. شما شاید خیلی وقتا اینو شنیده باشین که متاسفانه توی جامعه ما وقتی که زوجی در اوایل ازدواجشون تعارضاتشون زیاده، به صورت سنتی اطرافیان میگن که بچه دار بشین تا رابطتون خوب باشه. و این یکی از بدترین تکنیک هایی برای یک زوج متعارض. زوج متعارض اول باید رابطه رو ترمیم کنه، زخم هایی که در این بستر به وجود اومده رو ترمیم بکنه. و حالا اون چیزی که در این راستا اتفاق میفته اینه که منظومه زن و شوهری یا اون زیر منظومه زن و شوهری در داخل منظومه خانواده درست شکل نمیگیره. اگر زن و شوهر منظومه زوجیت خودشون رو درست شکل ندن، به هیچ وجه نمیتونیم ما امیدوار باشیم که منظومه والدین خیلی خوب شکل میگیره. یعنی اگه زوجها نقشای خودشون، ارتباط خودشون، رابطه مثبت و کارآمد خودشون رو درست حفظ نکنن، نمیتونن والدگری خوبی هم داشته باشن. در واقع به خاطر بچه‌ها زندگی کردن یه مؤلفه خیلی خوبی نیست. یکی از مهمترین متغیرها برای اینکه زوجین توی مراحل رشدشون بتونن رابطه رو حفظ کنن و منجر به این نشه که تعارضات جدیدی شکل بگیره یا تعارضات قبلی عمیق‌تر بشه، مرزبندیه که ما باید توی رابطه داشته باشیم. مهمترین مرزبندی ها مرزبندی در رابطه با خانواده ها و بعد که بچه دار شدن مرزبندی در ارتباط با بچه ها. متاسفانه توی جامعه ما وقتی صحبت میشه از استقلال دختر و پسر برای به عنوان یک مؤلفه که آمادگی فرد رو در ازدواج نشون میده، بیشتر استقلال آقا رو نشون میده و خانم ها فکر میکنن که همچنان باید اون رابطه عاطفی با والدینشون حفظ بشه و همین باعث میشه مرزبندی با خانواده همسر به خوبی اتفاق نیفته. بسیاری از اطلاعاتی که مربوط به زوجینه، بسیاری از روابط عاطفی، روابط کلامی، نوع تعاملاتی که در رابطه زوجینه، حتی نوع تعارضات به اطلاع خانواده ها رسونده میشه و رابطه دو نفره زن و شوهر تبدیل به یک مثلثی میشه که این مثلث آسیب‌زاست و اگر این مثلث درمان نشه و زوجین مدام مثلث های زیادی رو توی رابطه بیارن، یه جایی میشه که این مثلث یک ضلعش خانواده دختر میشن، یک ضلعش خانواده آقا، یک ضلعش متاسفانه دادگاه و اینجا دیگه اون نقطه اوج تعارضاتی که تعارض در سطح 4 میشه و ممکنه پیامد این تعارض در سطح 4 خیلی پیامد خوشایندی نباشه. اگرچه همونطور که قبلا هم گفتم ممکنه پیامده یک پیامد مثبت هم باشه، یعنی واقعا اون تعارضات منجر به یک برونداد خوب بشه که مثال حالا طلاق رو میخواییم بزنیم، یک طلاق کارشناسی شده باشه که دو نفر نخوان بیشتر به هم آسیب بزن. خب یکی دیگر از این مرزبندی ها که اگر رعایت نشه منجر به باز تعارض میشه، زمانیه که والدین فرزندی را در واقع به جمع خودشون میپذیرن، فرزنددار میشن. خب سطح رضایتمندی در 2 سال اولی که فرزند این خانواده به جمع اونها اضافه میشه افت پیدا میکنه و اگر که اون دلبستگی بین زوجین خوب نباشه، یک دلبستگی ایمن نباشه، تعارضات اونها حل نشده باشه و مدام از روش‌های تحقیر و توهین و نبش قبر و مقایسه کردن در روابطشون استفاده بکنن، قطعاً اون تعارض عمیق‌تر میشه، دلبستگی ناایمن میشه و اکثر اوقات خانم با فرزندش دچار یک ائتلافی میشه و ممکنه که آقا یک در واقع به حاشیه رانده بشه و این یک الگوی ناکارآمدی میشه که باز زمینه تعارضات زوجی را فراهم میکنه. یعنی میخوایم بگیم که تعارضات اینجا میاد در دسته تعارضاتی که هم در ساختار خانواده ایجاد شده، هم در روابط بین فردی، هم در روابط درون فردی. یعنی فرد از لحاظ شخصی هم یک سری تعارضات یا با خودش داره، احساس عدم اعتماد به نفس، احساس پذیرفته نشدن، احساس همطور که همکارمون گفتن دیده نشدن، اینها باعث تعارضات درون فردی میشه. خب سبک ارتباط هم سبک سالمی نیست، کانال ارتباطی خوبی ممکنه نباشه، چه بسا زوجین مثلا در زمان خلوت خودشون به جای اینکه صحبت‌های عاشقانه‌ای داشته باشن مدام به گله‌مندی از خانواده‌های هم دیگه به شکایت‌های روزمره بپردازن. یعنی کانال ارتباطی هم کانال خوبی نباشه، صمیمیت کلامی، صمیمیت زمانی، همه اینها دستخوش همین تعارضات قرار میگیره و نهایتاً رابطه به سمت و سوی عدم رضایتمندی میره. نکته ای که آقای دکتر هم توی صحبتشون گفتن این که زوجه ممکنه گاهی سازش بکنه. ما سازش اصلا توی رابطه زوجه مد نظرمون نیست. میخواییم راهکارهایی داشته باشیم که زوجه به سازگاری برسن. سازگاری یعنی این که یه قدم من یه قدم تو و این در روابط فردی بین فردی و در روابط درون فردی، یعنی یه جای من خودم رو تغییر بدم، یه جای محیط رو تغییر بدم. خب حالا اگر همه اینها اتفاق بیفته، زندگی زوجین به سمت غنی شدن حرکت میکنه و تعارضات کمرنگ میشه. البته ما اینو هم در نظر بگیریم که این خیلی یک نگاه ایدئال گرایانه و زمانی ما میتونیم به این حالا
مدینه فاضله برسیم که اون بستر این آموزش ها برای دختر و پسر از همون زمان قبل از ازدواج فراهم بشه و بعد هم به عنوان یک مقوله فرهنگی زوجین تشویق بشن که توی در واقع بستر زندگیشون از آموزش های لازم برای پیشبرد رضایتمندی استفاده بکنن، که حالا نمیدونم واقعا نهادهای فرهنگی تو این زمینه چقدر میتونن تلاش بکنن. به هر صورت حتی خود ماها که تو این حوزه زوج درمانی کار میکنیم باید تلاش های تو این زمینه داشته باشیم که انشالله بتونیم آمار طلاق ها، حداقل حالا طلاق هایی که قانونی هست و ما میدونیم، طلاق های عاطفی رو که نمیدونیم، اونها رو هم بتونیم مدیریت بکنیم و انشالله آمار کمتری رو داشته باشیم. جامعه در حال رشد قطعا مستلزم رشد رفتاری هم هست و رشد رفتاری مستلزم افزایش آگاهی و دانش همه ماها در حوزه های مختلفه. به امید رسیدن به یک همچین آرزوی و همچین روزهایی.
عرض تشکر از خانم دکتر شجاعی که بحث رو به این زیبایی به پایان رسوندن. در خدمت آقای دکتر نورعلیزاده برای جمع‌بندی و پاسخ به نکاتی که توسط ناقدین محترم اشاره شد.
نوبت ما شده.
بفرمایید.
عرضم موضوع شما که چقدر فرصت داریم؟
زمان حضرت عالی تقریبا حدود 20 دقیقه.
بله. عرضم موضوع شما که سوالات هم پاسخ داده میشه، یعنی مطرح میشه سوالات
خلال همین 20 دقیقه جمع‌بندی و پرسش و پاسخ،
یعنی در ضمن هم 20 دقیقه باشه؟
بله بله
بله. بعد فایل هم ما میتونیم بارگذاری کنیم؟
بله آقای دکتر. بله
درسته. من چجوری، یعنی الان دسترسی من دارم؟ ببینید دسترسی من دارم یعنی
آقای دکتر.
بله.
پایین صفحه
یه
علامت به علاوه
هست. بله اومد. الان من چشم. بکنم به حالت پی دی اف باید بارگذاری کنم دیگه، درسته؟ که به هم نمیزیدیم تا بله؟
بله به حالت پی دی
اف. بله بحث ما بایدش رو بارگذاری کنم. این حالت ویندوز شی رو بزنم.
آقای دکتر همون علامت به علاوه پایین صفحه.
آها درست. و توی این به علاوه مدیریت ارائه، تو مدیریت ارائه یعنی درسته؟
بله بله
بله. تا این بارگذاری میشه من نکاتی رو عرض میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی تشکر میکنم از خانم دکتر شجاعی و خانم دکتر امین جعفری که مطالب بسیار ارزنده‌ای رو فرمودید. من خیلی استفاده کردم، دوست داشتم که بیشتر از این در واقع نقادی بکنید و انشالله ما بتونیم که برای چاپ‌های بعدی و کارهای بعدی که در دستور کار داریم انشالله بتونیم که از اونها استفاده بکنیم که انشالله بر بله.
یا البته ما نقادی نکردیم، ما یه پیشنهادی بر اساس تجربه.
بله بله متشکرم از شما، خیلی نکات خیلی خوبی دادید. عرضم به حضور شما که همونطور که درست فرمودید، خب طبیعتاً با توجه به بافت فرهنگی ما که بالاخره سبک زندگی ها اغلب هرچند شاید خیلی ایدال نبوده و نیست، ایرانی اسلامی، سبک زندگی ایرانی اسلامی است و طبیعتاً اساساً یکی از اهداف اساسی ما به دنبال در واقع مدل ها و الگوهای مبتنی بر فرهنگ ایرانی و اسلامی و مبتنی بر مسائل محیطی بوم شناختی و همچنین طبیعتاً مبتنی بر مباحثی که برآمده از مباحث علمی و اسلامی باشه، یعنی از هم متون اسلامی هم متون علمی. حالا اینجا بیشتر روی کرده ما روانشناختی بوده که طبیعتاً از متون دیگه‌ای که در حوزه‌های مختلف هست استفاده میشه و یکی از دغدغه‌های ما هم همینطوری بوده که بالاخره کارهای اساسی و بنیادی تلاش کردیم که در این زمینه‌ها در مباحث اسلامی داشته باشیم. همونطور که مستحضر هستید، هم ما با توجه به اینکه در حوزه مطالعات روانشناختی و مهارتی، خب خیلی سالها نیست که عزیزان ما که با رویکرد دینی و اسلامی ورود پیدا کردن به این گونه مباحث، خب پیشینه خیلی زیادی نداره که ما بخوایم که طبیعتاً انتظار زیادی هم داشته باشیم که یک سری منابعی که بشه که از اونها مباحث، مثلا مباحث همین کاربردی که اینجا ارائه شده، از دل اونها مثلا استخراج بکنیم. لذا ما باید نیازمند یک منابع غنی علمی و توضیحاتی که در این زمینه ارائه بشه هستیم که الحمدلله کارهای خوبی شروع شده، در حال انجام، یک سری کتاب‌ها، یک سری پروژه‌ها و یک سری پایان‌نامه‌ها و رساله‌هایی که در سطح کارشناسی ارشد، دکتری در حال تولید و یک سری کارهای ارزشمندی هم در حوزه خانواده در واقع داره تولید میشه، پروتکل‌هایی ارائه میشه، الگوهایی ارائه میشه، بسته‌هایی که مربوط به مباحث زوج درمانی اینها هست داره ارائه میشه و انشالله در آینده نزدیک امیدواریم که ما بتونیم از مباحث اسلامی و منابعی که از قرآن و اهل بیت و احادیث ما استخراج میشه از اونها بیشتر بهره مند بشیم و جامعه تشنه ما که تشنه این در واقع مباحث هستن سیراب بشن. درست فرمودید، یعنی ما خودمون هم از خودمون انتظارمون بیش از این هاست که ما در واقع قلممون بیشتر مبتنی بر مباحث اسلامی در کنار مباحث علمی و روانشناختی باشه، ولی خب با کمبود منابع ما مواجه بودیم و نمیتونستیم ریسکم بکنیم خیلی و از این جهت ما با توجه به محدودیت‌های منابعی که داشتیم و محدودیت‌های زمانی که داشتیم، خب طبیعتاً شاید انتظاری که شما و ما بالاخره داریم که پررنگ‌تر باشه مباحث اسلامی، انشاءالله در آینده تحقق پیدا بکنه که این واقعا نیاز این مجموعه از کتاب ها این گونه کارها هستش که باید اتفاق بیفته. ولی خب خوشبختانه منابع روانشناختی و مباحث کاربردی و اجتماعی در این زمینه کم و بیش بالاخره وجود داشته و ما بهره مند شدیم. خب مستظر هستید که یک تولیدی که انجام میگیره با توجه به همونطور که خانم دکتر شجاعی شما فرمودید، خانم دکتر امین جعفری شما هم فرمودید، بسته به اون مخاطب هم داره. ما اون شرایط مخاطب رو هم باید در نظر بگیریم که جامعه اصلی مخاطب ما کیا هستن و در واقع اون دغدغه‌مندی های بازار نشر اینها هم که خب چاپ و نشر مهرستان، مؤسسه مهرستان هم به اونها توجه در واقع زیادی دارن. ما با محدودیت های این گونه هم مواجه بودیم، گاهی با دغدغه های مقاومت هایی که در بین بعضی از افراد وجود داره نسبت به برخی مباحث اسلامی یا آیات و روایاتی که وجود داره که به چه نحوی در کتاب منعکس بشه که در واقع این مقاومت ها صورت نگیره. لذا خب همونطور که شما کتاب رو ملاحظه کردید تلاش زیادی شده که این مباحث اسلامی در دلش گنجونده بشه. گاهی دیگه مجبور بودیم در پاورقی به اونها اشاره بکنیم، در شالوده مباحثی که وجود داره بالاخره اون مضمون اصلی اشاره بشه. گاهی اوقات هم ما با محدودیت‌های چاپ و نشری که مواجه بودیم که سبک بشه. خانم دکتر امین جعفری درست فرمودن، چون خیلی مهمه که کتاب در واقع سبک باشه، سنگین نباشه، یعنی حجم زیادی نداشته باشه و مخاطب بتونه ارتباط برقرار بکنه. چون خیلی مهمه روانشناسی خود مخاطب شناسی و کتاب خیلی مد نظر ما بوده و مهرستان هم به شدت به این موضوع حساسیت داره. راستش ما مجموعه‌ای که تدوین کردیم ابتدای کار 2 یا 3 برابر این مجموعه بوده، 3 برابر تقریبا، 2 برابر بیشتر بوده. و بعد ما که این رو ارائه کردیم، خب اینا ارزیابی که شد، بررسی که شد، دیدن که واقعا این بازار کشش نداره، مخاطب خیلی کشش نداره که ما همه مطالب رو بتونیم بیاریم. با اینکه خودمون هم از اول دغدغه‌شو داشتیم ها، یعنی نمیتونستیم همه مباحث رو که اینجا وجود داره بیاریم. همونطور که اشاره کردید، خب من هم در صحبت‌های قبلیم داشتم مسائل زناشویی خب یک حوزه پیچیده‌ای داره، عوامل مختلفی دخیل درش و به خاطر همین موضوع خب طبیعتاً مهارت‌های مختلفی هم در حوزه‌های مختلف، مثلا همین مهارت ارتباطی که فرمایش کردید یا مهارت کنترل خشم، خب در دل این کتاب به بعضی از اونها اشاره شده. اما ما خودمون هم دغدغه داشتیم که چون ما مجموعه مهارت‌های کلی زناشویی رو که نمی‌خوایم بیاریم، بلکه مهارت‌های حل تعارض و مهارت‌هایی که در دل این مهارت تعارض لازمه که زن و شوهر ایفا بکنن، تا اینکه در واقع اولا پیشگیری بکنن از تعارضات، دوما این که در واقع بتونن به صورت موفقیت آمیز این موضوع رو حل و فصلش بکنن. لذا یعنی به اینها اشاره شده و گاهی ارجاع داده شده به منابع دیگه. لذا خانم دکتر ما چیکار کردیم؟ مجبور شدیم که این کتاب رو نصف کنیم، نصف بیشتر، یعنی بیشتر اون رو یه مجموعه کتاب دیگه ای بکنیم که اشاره هم کردم که اون خلاصه ای از ما باعث خیلی، یعنی در حد چکیده. در فصل اول مثلا ما مباحث رو آوردیم و بعد این الان در مجموعه جداگانه چاپ شده که قبلا تحت عنوان با همسرم به دور از سایه ها اگر اینترنت بزنید، تحت عنوان پیشگیری و مقابله با عوامل تعارضات زناشویی با همکار عزیزمون که آقای رحیمی هستن که تشریف آوردن و در جلسه حضور دارن که اگر انشاءالله نکاتی داشته باشن فرمایش خواهند کرد. و در چاپ جدیدش که بناس چاپ بشه، تحت عنوان همسران همساز بناس که چاپ بشه، کاراش انجام گرفته. ما دیگه مثلا پرداختیم به اولا عواملی که باعث این تعارضات شد، دوما همین موضوعاتی که مثلا در زمینه مهارت ارتباطی مطرح کردیم دقیقا اینجا اومده، یعنی در همین کتاب دوم ما این موارد هم اینجا مطرح شده، حتی که طبیعتا هر کتابی هر نویسنده که کتابی رو می‌نویسه نمیتونه ادعا بکنه که چیز کاملی نوشته است. اساسا طبیعت علم توی پیشرفتشه، یعنی اینکه ما نیستیم یه جا توقف نکنیم، ادعا نداشته باشیم هیچ وقت. و اساسا یکی از اهداف مهم اینجور جلساتی که برگزار میشه اینه که ما خلاها رو بشناسیم و در واقع بیشتر اولا اون خلاها رو پر بکنیم، دوما این که به روزم باشیم، آپدیت کنیم خودمون رو، یعنی اگر غیر از این باشه به اون رسالتمون، رسالت علمی و دینیمون عمل نکردیم. لذا عزیزان خیلی مهمه که در کنار این مباحث که اشاره هایی کردید، من فکر کنم که چون بعضی از دوستان به دنبال در واقع موضوعات و مسائلی در این زمینه هستند، اگر در واقع خانم دکتر امین جعفری که یه سری موارد رو مطرح کردن، خانم دکتر شجاعی هم مطرح بفرماین که در واقع اون مواردی که نیازمند این هستش که به صورت مصداقی تر که دوستانی که مثلا هم تو این کتاب در واقع یا ما غفلت کردیم ازش یا این که نه اصلا امکانش نبوده برای ما، چون ما با جامعه هدفی مواجه بودیم که همه چیز رو نمیتونستیم اینجا مطرح بکنیم. و لذا عرضم به حضور شما اون موارد به صورت مسئله مدار، یعنی مسائلی رو اینجا مطرح بفرمایید که بزرگوارانی که با این دغدغه هم این جلسه رو دنبال میکنن یک سری مسائل در واقع برای پروپوزالشون بتونن مطرح بکنن برای پایان نامه و رسالهشون که دنبال بکنن. البته این رو من عرض بکنم که ما خودمون در واقع دغدغه‌هامون رو داریم دنبال میکنیم و یکی از اساساً دغدغه‌هامون این، خب ما اینجا یک الگویی رو ارائه کردیم، یک مدلی رو ارائه کردیم، این مدل متوجهیم که نیازمند یک سری کارهای بنیادی تر داره، هم به لحاظ بیس اسلامیش دینیش، هم به لحاظ بیس علمی و روانشناختیش، و اینها نیازمند این هستش که یک سری پروتکل‌های در واقع مقابله‌ای و درمانی بر اساس این الگوها و حتی الگوهای ترمیم یافته اتفاق بیفته، روایی اون به شکل علمی به دست بیاد و اون کارآمدیش، افیکسیش و اثر بخشیش در واقع جلسات مشاوره و درمان به دست بیاد. اینها کارهاییه که ما به دنبالش هستیم. ولذا دوست عزیزمون جناب حجت الاسلام آقای رحیمی یک رساله سطح چهاری که الان دنبال میکنن در بخشی از این دردهامون رو اونجا دارن دنبال میکنن که در واقع اون نکاتی که به درستی خانم دکتر شجاعی هم مطرح کردن تامین بشه و باز هم نیازمند یه سری کارهای دیگه هم در این زمینا هستیم که انشالله به صورت بنیادی و علمی تر اینها کار بشه و تازه بعد از این کارهای علمی مجدد بیاد ریوایز بشه، دوباره بازنگری بشه و مباحث کاربردی تر از اینها استخراج بشه و در واقع مباحث توریکال که خانم دکتر امین جعفری هم مطرح کردن که تامین شد، مباحث تکنیکالش هم دوباره مجدد بهتر بهبود پیدا بکنه، بهتر از این بیاد مطرح بشه. و خانم دکتر شجاعی که فرمایش کردن که کتاب کاری مثلا تدوین بشه، بله ما میتونیم مثلا یه سری کتاب‌های دیگه هم داشته باشیم که یک کتاب علمی داشته باشه در کنارش کتاب در واقع کار و اینها به صورت تکنیکال ما بتونیم در واقع ارائه بدیم. و مخصوصا اون جامعه هدفی که عرضم به حضور شما واقعا به مشاوره هایی که مراجعه میکنن بعد از حالا طبق فرمایش خانم دکتر که نه 6 سال بلکه بعد از 10 سال در واقع تعارضات پیچیده عمیقی که پیدا میکنن و واقعا به این سادگی نیست، ما میتونیم انشاءالله در این زمینه ها گام هایی برداریم و دوستانی که در این زمینه ها باز در واقع برداریم.
توجه به زمان بندی اگر که
بله درست. بله عرضم حضور شما که این نکته که خلاصه اون بخشی از این ریشه‌هایی که در مورد این رابطه و مسائلی که در این زمینه وجود داره، این در واقع این اسلاید ما هم نمیدونم نیومد.
اگر اجازه بدید من سوال رو مطرح کنم.
سوالات رو مطرح می‌فرمایید؟
مجدد. بله با عرض تشکر مجدد من سوالاتی که اینجا مطرح شده رو بیان کنم. سوال اولی که اینجا مطرح شده از سمت شرکت کنندگان این که چرا با اینکه اینقدر حجم کتابای متعدد روانشناسی و حتی کتابایی که گزاره‌ها و آموزه‌های دینی در این سبک و در این سبک نوشته میشه، چرا باز تعارضات در جامعه ما به خصوص در بین خانواده‌ها زیاده و بحث طلاق و آمار طلاق هر روز به شدت داره رو به فزونیه؟ سوال اولی هست که یکی از شرکت کنندگان محترم.
درست. من پاسخ بدم یا خانم دکتر شجاعی خانم امین جعفری؟
با توجه به اینکه این سوال شاید روی سخن هم به مشاورین عزیز و هم به مؤلفین عزیز داره، من درخواستم اینه اگر که میشه کوتاه آقای دکتر نورعلیزاده پاسخ این سوال را تا ما بعد از این در خدمت خانم دکتر شجاعی و امین جعفری هم باشیم.
بله. خب عرضم حضور شما که با توجه به این که بله حالا یه سری کتابایی تدوین میشه، یه سری بسته های ارائه میشه، یه سری مطالبی مثلا تو فضای مجازی توی کانال ها و اینها گاهن منتشر هم میشه در این زمینه ها، اما واقعیت اینه که با این حجمه ای از رشد فناوری ها و مسائل پیرامونی که بالاخره درگیری های زن و شوهر رو مسائلشون رو روز به روز بیشتر و پیچیده‌تر میکنه، سرعت تولید کتاب‌ها و کارهای علمی و مهارت افزایی در این زمینه خیلی کمتر از اون سرعت در واقع اون مسائلی که درگیر کننده از خانواده ها رو و مسائل محیطی و مسائل شغلی اشتغال و مسائل مختلفی که وجود داره، اینها در واقع با هم گربه‌ایر نیستن، در حالی که اون سرعتش خیلی بیشتره، این سرعت خیلی کمتره. مسائل بعدی اینه که
پس پاسخ شما اینه که با توجه به شتاب تکنولوژی و اطلاعاتی که به خانواده ها میرسه و سرعت تلفات و اون بسته‌هایی که میتونه ایجاد راهکار کنه کمتر از اون شتاب تکنولوژی باعث این عدم هماهنگی هست. بله؟
بله یکیش اینه. یکی از مسائل مهم اینه که ما کتاب تولید کردیم مثلا، تا زمانی که این ورود پیدا نکنه به بستر خانواده، تا زمانی که این مهارت افزایی نشه، تا زمانی که توی سیستم نظام آموزشی ما، نظام فرهنگی ما، آموزش‌های خانواده ما اینا ورود پیدا نکنن، خانواده‌های ما مهارت پیدا نکنن، خب طبیعیه که ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم. لذا پس خیلی مهمه که اینا وارد سیستم بشه، یعنی سیستم فرهنگ سازی ما، توی سیستم آموزشی ما، مهارت افزایی ما، این خانواده های ما فقیرن از نظر اطلاعاتی، از نظر مهارتی و اطلاعاتی در اینجا وجود داره و به خاطر همین است.
بله با عرض معذرت چون جنبه فرهنگ سازی شاید بیشتر رسالت مشاورین ما باشه، ما روی سخن با خانم دکتر شجاعی در رابطه با این اگر که صحبتی دارین بفرمایید. از این
خب مرسی از پاسخگویی آقای دکتر و این دوست خوبمون که سوال کردن، تشکر کنم ازشون. سوال اول اینه که اصلا ما چقدر کتاب خونده میشه، حالا اینقدر تولید میشه کتاب، چقدر خانواده، چقدر زوج، چقدر اون اصلا افراد جامعه، اون سرانه کتاب خوندن تو جامعه ما چقدر هست؟ و بله از طرفی هم حالا ما این فضای مجازی هم فرصتیه برای تولید محتوا، ولی اینکه آیا این تولید محتوا هم چقدر استاندارد باشه؟ ما پیج های متعددی داریم،
هر کسی در هر حیطه یه پیج روانشناسی بر خودش زده، بعد مثلا پیج های اون اصیل واقعا مورد غفلت قرار گرفته. چقدر بستر فراهم از نظر قانونی و چقدر قوانین اجبار میکنه زوجین را در ابتدای زندگی برای اینکه بتونن حالا مهارت ها را یاد بگیرن. از طرفی اینکه حالا ما آمار طلاق هامون زیادتر شده، الزاما نمیتونیم بگیم آمار طلاق زیاد شده. اولا که ما از جامعه قبل آمارها را نداریم، بعد ممکنه که آمار طلاق عاطفی قبلمون بیشتر بوده، الان ما آمار طلاق واقعی را داریم و در واقع نمیتونیم، به دلیل اینکه بررسی های کامل آماری از قبل نداریم. اگرچه که پژوهش‌های علمی تایید میکنن که آمار طلاق بیشتر شده، اینو قبول داریم. شاید یکی از دلیل‌هاش هم که آمار طلاق بیشتر شده نسبت به قبل، تغییر ارزش‌ها و انتظارات نسل جوان از زندگی مشترک، انتظاراتی که از ازدواج دارن، انتظاراتی که از همسر دارن، تغییرات نقش‌ها، اینها همه باعث شده که حالا هم انتظارات افزون پیدا بکنه، هم سطح سازگاری ها بیاد پایین و همه این عوامل در واقع کلا علت در خانواده یک علت خطی نیست که ما بگیم یک علت باعث طلاقه. علت های حلقوی ممکنه، یعنی دلایل مختلف دست به دست هم میده که ممکنه زمین ساز طلاق و بعد به عنوان یک عامل شتاب دهنده هم باشه. مثلا خود مسائل اقتصادی ممکنه زمینه طلاق باشه. سرمایه گذاری های کوتاه مدتی که زوجین توی زندگی دارن، اینها همه ممکنه باز دلایلی باشه که گرایش به طلاق زیاد. خانم دکتر همین جفت در خدمت
بله. استفاده کردیم از صحبت های آقای دکتر و خانم دکتر. جدای از مسائل، من در تایید این صحبت که مسائل اجتماعی چند علتی هستند، ما یک علت خاص رو نمیتونیم برای طلاق داشته باشیم. پیچیدگی های جامعه امروزی و گذر از جامعه سنتی به سمت یک جامعه صنعتی و مدرن طبیعتا ما رو تو پله گذار نگه داشته. نه ما الان سنتی هستیم و نه پیشرفته و امروزی، و افراد ما دچار یک بحران بی‌هویتی، انسان زدایی شدن، اصالت فردی حاکم شده و خود اینا میتونه مسائل اجتماعی ما من جمله طلاق رو افزایش بده. یه نکته این که همیشه باید اینو قبول کنیم دانش متفاوت از درکه. برفرض این که هم کتاب بگیرند و هم بخونند و مدرکش هم داشته باشن، ولی درک به معنای دانش نیست. درک اینه که اون دانش رو تو زندگیت پیاده کنی. ما خیلی از افرادیمون هم که میرن میخونن، اینا رو میذارن تاخچه و وقتی که با مشکل مواجه میشن میرن عمل تراپی و خاله تراپی و یه جوری خود درمانی میکنن. من یه نموداری رو تو این جزئی که برای امروز آوردم اینجا دارم، از روش میخونم، خیلی کمک میکنه. ما وقتی رابطه ناامنی رو با طرفمون داشته باشیم، حس عدم پیوند به ما دست میده. حالا فکر کنید که همسرمون هست، بعد این حس عدم پیوند در ما اضطراب به وجود میاره و اون استرابه که ناشی از اون ناامنی دیالوگ و گفتگو و ارتباط ماست، باعث میشه که فقط خودمون و نیاز خودمون رو ببینیم، باعث میشه کاهش همدلی به وجود بیاد، چون خودمون رو جای طرف مقابل که همسرمونه قرار نمیدیم، و اون باعث انسانیت زدایی و فردگرایی و رابطه ماشینی میشیم. ما امروزه دچار این استحاله شدیم، ما ماشینی شدیم، خیلی به اینکه اصل انسانیت، معنویت، رابطه، خانواده، طرف مقابل چه نیازهایی داره دقت نمی کنیم و خود این میتونه ما رو در سراشیبی طلاق سرعت بده. ممنونم.
با عرض تشکر از اساتید نقاد گرامی، قبل از اینکه حالا فرصت اگر که پیش بیاد و سوال دیگه ای رو مطرح کنیم، اجازه میخوام فرصت رو در اختیار آقای دکتر خانی، رئیس اداره پژوهشکده، قرار بدم و اگر که نکاتی هست بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. البته بند دکتر نیستم، خانی هستم در خدمتتونم. خیلی متشکرم سرکار خانم زارعی و عرض سلام و تشکر دارم خدمت حضار در جلسه، ناقدین محترم سرکار خانم دکتر امین جعفری، خانم دکتر شجاعی و همچنین آقای دکتر نورعلی زاده که به صورت مجازی خدمتون هستیم. من به لحاظ سازمانی دو نکته رو عرض بکنم و چند نکته هم به لحاظ شخصی برام سوال هست که اونها رو هم مطرح خواهم کرد. چرا این کتاب و چرا به قول خانم دکتر شجاعی این ناقدین با این تخصص؟ باید عرض کنم که پژوهشکده مهرستان و نشر مهرستان از در واقع مجموعه فرهنگی بسیار خوب تو شهر اصفهان هستند. رسالت ما در اصفهان همکاری و تعامل با دوستان هم جهت هست. طبیعتاً پژوهشکده ریاض خانواده رسالت خودش میدونه که اگر بتونه کمکی بکنه به لحاظ فکری سازمانی بتونه این تعاملات رو ایجاد بکنه. طبیعتاً نقد از منظر ما بیان ضعف ها صرفا نیست، بلکه بیان قوت ها و ضعف هاست. بیان قوت ها منجر به تشویق و تقویت قوت ها و بیان ضعف ها برای اینکه اشکالات کاری که از منظر ما یا از منظر هر متخصص دیگری که ممکنه وارد باشه یا وارد نباشه هدیه میشه به مجموعه‌ای که داره کار میکنه یا شخصی که داره اون کار رو انجام میده. و این دستاوردیه که ما فکر کردیم که تو این فضا میتونیم برای نهاد همکارمون ایجاد بکنیم. طبیعتاً خود ایشان هم از آن نشر محترم در جلسه حضور دارند و نکات ما رو شنوا هستند. در جلسات پیشین هم کتابی بوده که با همین روی کرد صحبت شده و این تعاملات هستش. هدف دیگر ما فرهنگ سازی نقد هست. متاسفانه تا اسم نقد میاد هم انگار اسم دعوا میشنوند و خب طبیعتاً این نیست. متاسفانه این روی کرد باعث شده که ناقدین هم خیلی دست به عصا وارد بشن، یعنی سعی کنن که اصلا اون چیزهایی که به نظرشون ضعف میرسه رو سعی کنن همینطور هی نیش نقدشون رو اینقدر بسابند که گاهی اصلا برش داستان منتفی میشه. و خب ما تلاشمون این هست که این رو هم یه مقداری بزداییم از ساحت علمی فرهنگی کشور که برکاتی خواهد داشت و برکاتش توی عرض اولیه خدمتتون تقدیم شد. اینه که همین فرهنگ سازی هم هدفی است که ما امسال توی پژوهشکده دنبال کردیم. 5-6 کتاب رو که اتفاقا اکثرش از کتاب و محصولات خودمون بود و گفتیم از خودمون شروع بکنیم که این اتفاق رقم بخوره. در خصوص انتخاب ناقد که فرمودید خانم دکتر، این کتاب همینطوری که ادعای خود نویسنده هم هست در واقع کتاب دینی نیست، بلکه کتابی است با طعم اسلامی. از این جهت خب کتاب باید با روی کردهای روانشناسی بیاد و خود نویسنده یه همچین ادعایی نداره که کتاب دینی ارائه کرده باشه. اینطوری که حداقل اجمالا بنده برای ابتدای داستانی رو دیدم برای انتخاب در واقع گزینش و مذاکره و خواهش از ناقدین که تشریف بیارن. و طبیعتاً ما نمیتونیم که حالا یک متخصص یا اندیشمند علوم اسلامی بیاریم که نقد بکنه. خب مثلا میخواد چیو بگه؟ مثلا 5 تا آیه یا حدیث استفاده شده، خب استفاده شده درست هم هست. ضمن اینکه خود مؤلف هم همینطوری که فرمودند خانم زارعی، خب خودشون در واقع پوسته در بازی دارند یا دست بر آتش دارند و خب طبیعتاً با اتکای به همین تخصص ما این روی کرد رو نداشتیم. در عنوان و در هیچ کجای اصلی کتاب همین نیامده که روی کردهای اسلامی اساسی در اینجا استفاده شده باشه. از این جهت خلاصه ما مزاحم شما بزرگواران شدیم. به نظرم این نکته‌ای که خواستم خدمتتون عرض داشته باشم. خب من چند نکته هم اگر که سرکار خانم اجازه بدید به نظرم میرسه به نظر خودم اینها رو هم عرض کنم از محضر اساتید بعدن استفاده بکنم. ببینید حالا من در خصوص این کتاب نقاط قوت خیلی خوبی میبینم خودم شخصا. اینها نظرات شخصی است، بنده متخصص این عرصه نیستم، ولی آنچه که به عنوان یک مخاطب دارم عرض میکنم از این منظر شما داستان رو ببینید. قطع کتاب، سبکی کتاب، کاغذ بالکی، صفحه آرایی مناسب و در واقع جذابیت اولیه برای اینکه اون لنگر اولیه برای این کتاب ایجاد بشه از محاسن بزرگی که این کتاب داره. باید در این خصوص به ناشر تبریک گفت. و همینطور این برند کلیه یه کتاب های نشره بله مهرستان هست که همه کتاب هاشون این آویزگاه رو داره که قفسه هایی که مثلا تعبیه میکنن میتونن این رو در اون ایجاد بکنن و کتاب ها به این شکل مثلا میتونه آویزان بمونه. یعنی حداقل برداشته ما از این نشر هستش. عرض به خدمتتون که بله خلاقانه هست، همینطور طرح جلد خلاقانه ای که استفاده شده. در خصوص محتوا من میخوام عرض کنم از نقاط مثبت مثلا جمع بندی فصول هست که مثلا در صفحه 34 به صورت شماتیک آمده، عوامل مثل یک شبکه مثلا عوامل آمده و این برای کسی که میخواد اینها رو جمع بندی بکنه برای خانش دوم یا سوم یا مراجعه های این چنینی خیلی کمک کننده هست، خیلی خوب هستش. وقتی که شما کتاب رو به شکلی که الان من مثلا نگاه میکنم به این شکل میبینید، وقتی که صفحات به صورت رنگی شده استفاده میشه، شما حجم هر فصلی رو مشاهده میکنید. این در نگاه کلی به کتاب که چند فصل و با چه عناوینی داره استفاده میشه و به سراغ کدام فصل میخواید برید سهولت ایجاد میکنه. اینها چیزهای مثبتیه که به هر حال تفاوت‌های جزئی که در بازاریابی یا حتی در خود محتوا تفاوت ایجاد می‌کند، اینها به نظرم چیزهای مثبتی است. تیپ کتاب و اینها که به صورت کلی حال چیزی که کلی ارائه میشه، اینها رو من عبور می‌کنم که فرصت جلسه زیاد گرفته نشه. چند نکته‌ای هم می‌خوام عرض کنم، حالا به صورت سوال یا اینکه حالا به نظرم نقاطیه که نقاط ضعف شاید محسوب بشه، حالا اساتید ممکنه پاسخهایی براش داشته باشن. اگر بنده به جای مؤلف یا ناشر بودم، برنده یه بازنده رو یک کلمه یه نباشیم براش میذاشتم که مثلا اگر کتاب می‌نویسیم در حوزه تربیت برای دانش آموزان، بنویسیم که فرض بفرمایید اگر عنوان مثلا مثل برنده یه بازنده بخوایم بذاریم اونجا می‌نویسیم مثلا بی تربیت، درسته که گیرایی ایجاد میکنه ولی عنوان گویای محتوا شاید دیگه نیستش. ولی اگر بنویسیم بی تربیت نباشیم و مهارت هایی برای مثلا مسائل تربیتی دانش آموزان، این شاید گویای مسئله باشه. هرچند اگر که ناشر هدفش ایجاد قلاب ذهنی باشه، تو این هدف یه قدری شاید با این هدف این کار رو کرده باشه. عرض به خدمت شما که پس از عنوان شروع کردیم، این در خصوص طرح جلد، این طرح جلد خب این آجرهای مکعبی شکل بازی جنگا هست، مهارت رو نشون میده ولی تعارض رو نشون نمیده. اینجا ما توی این بازی تناسب مهارت و ذهن و روحیه رو داریم برای کودکان که خب اصلا مبتکر این بازی هم همین هدفش بوده، ولی اینجا آمده و مهارت آمده تعارض توش نیست. یعنی شما توی این بازی هیچ تعارضی نخواهید داشت.
کسی برنده است که طوری برمی‌داره این چوبا رو که نریزه، یه بار شما برنده یه بار طرف مقابل، و کسی برنده است که با توجه به آنچه که برداشته آخر بار مانع ریزش بشه، و کسی که می‌ریزه در واقع باخته. ولی تو تعریفی پشت جلد از برنده بازنده شده عکس این در واقع، اینم میشه گفت شاید تاثیر خوبی برای این کتاب نیست.
بله متشکرم. در خصوص من واقعیتش روی دو کتاب دیگری هم که صحبت شد این مسئله رو از منظر خودم بیان کردم، حالا با توجه به محتوای کتاب این صحبت شده، ولی اینجا هم خالی از لطف نیست. ببینید این چیزی که مؤلف محترم می‌فرماند که حجم کاهش پیدا کرده، نمیدونم شاید به این دلیل باشه، ولی خب میتونسته که توی مقدمه این عنوان بشه که ما حجم رو کاهش دادیم، فلان مطالب از اینجا حذف شده به فلان جا منتقل شده. مثلا ما توی این کتاب بحث روشمندی علمی نمیبینیم. حالا ناقدین محترم هم اگر که تایید میفرمان نظر بدن، حداقل بند روشمندی علمی نمیبینم که بگیم که خب با فلان روش آغاز شده. اگر از مثلا نظرات متخصصین حوزه روانشناسی مشاوره داره استفاده میشه، از تک نظرشون به عنوان تکنیک یا مثلا نظرشون در خصوص فلان موضوع داره استفاده میشه. مثلا شما ملاحظه میفرمایید در صفحه 16 عوامل زیربنای ایجاد تعارض، خب این 4 تا عامل از نظر کی هست؟ با کدوم مکتب علمی اینها داره بیان میشه؟
ببخشید من همینجا میونه صحبتون بله این مبحث رفرنس نویسی و ما با خانم دکتر جعفری هم یه بررسی داشتیم و این رفرنس نویسی بر اساس اون چیزی که حالا تو متون کتاب و حالا مثلا ویرایش کتاب و حتی مقاله و پایان‌نامه ها اینو باید مد نظر قرار بدیم یه مقدار ضعیف عمل شده. بعد این هم جزء مطالبی بود من یادداشت کرده بودم ولی دیگه یادداشت اون رو نکردم
چون خانم دکتر شاید ملاحظه من دیدم توی فرمایشات
حالا این
بله.
خب ما البته قبلش من تلفنی با خانم زارعی که صحبت کردم همه این نکات رو یادآوری کردم و شاید این هم اون خطای تعمیم پذیری باشه که ما انسان ها در اون تله میفتیم و شاید حالا واکنش های ناخوشایندی که ما در رابطه با نقد کتاب ها داشتیم اینجا یه مقدار فضا رو برای ما هم
البته این نکته رو عرض کنم من خدمت خانم دکتر حالا تو ارتباط تلفنی که با ایشون داشتم عرض کردم که نگاه دفتر تبلیغات خاص پژوهشکده الهیات خانواده اگر نگاه نقد سازنده است و قرار نیست اگر که اینجا نقدی اتفاق افتاد خدایی نکرده سوء برداشتی اینجا اتفاق بیفته و مواردی که لازم رو ما اشاره کردیم و توقع اون اینه که ملاحظات شتاب‌زده اونجوری بله
خیلی متشکرم. بله واقعا دوستان مهرستان از دوستان ما هستن در جلسه هم حاضر هستن چند نفرشون و میدونن که به هر حال روی کرده ما میتونه بیان تیز مطالب باشه ولی سازندگیست نه در واقع مطلب منفی. عرض میکردم ببینید اگر ما مثلا این 4 تا عنوان رو بگیم خب ممکنه یک کسی بگه نه به نظر من 6 دست است. خب بر اساس نظر کی داریم این رو میگیم 4 دست است؟ یکی میگه 2 دست است اصلا. یکی این باعث میشه که یه قدری این روشمندیه دوچار خدشه بشه. یا مثلا شما ملاحظه میفرمایید که ضربه های تکان دهنده در صفحه 21 آمده که از جمله عوامل اساسی در ایجاد تعارض بین همسران آسیب هایی مثل خیانت، اعتیاد، انحراف و اختلالات روانی است. خب یک پژوهشی ما سالها پیش این رو در خصوص طلاق مثلا کار کردیم، مداخلات خانواده های همسران یک عامل اساسی بود. خانم شما بهتر میدونید دیگه مداخلات. خب من ممکنه بگم که اتفاقا مثلا مداخلات ممکنه عامل دوم باشه، یا بگیم مثلا مسئله جنسی مثلا مسئله سوم باشه. خب بر چه اساسی من دارم میگم؟ یعنی آیا نگارنده میخواد بگه که خب من به هم 4 تا اکتفا میکنم؟ خب این در ادعای کتاب که تعارض هست طبیعتا باید مهمترین تعارضات بر اساس یک پژوهش مثلا کم میامده باشه که ما این مثلا پیمایش کردیم به این تعارضات رسیدیم، حالا از این 5 تا تعارض مثلا ما این 20 تاش رو تو این کتاب می‌خوایم مورد بررسی قرار بدیم که به اولویت ها پرداخته شده باشه. روشمندی که عرض می‌کنم و منظورم در واقع یه همچین چیزی هستش.
خواهی می‌کنم من یه نکته بگم اینجا. می‌خوام بگم که حالا صرفاً ملاحظه‌گری صرف هم نبود. من توی صحبتم مثلا تو فصل 2 که گفتم ما مراحل رشد خانواده رو داریم تو توضیحاتم هم گفتم اینجا خوب بود که اشاره میشد به اون مراحل رشد خانواده که حالا اینا بر اساس نظریه دوال و هیله اون فصل 4 که خب بر اساس نظریه گاتمن قوی مثلا غنی سازی اون نقشه راه و قدم به قدم ها رو میگه یا اون حل تعارض. اینجا من توی صحبت اولیه‌ام اشاره کردم اینجا رو میشد به اون رفرنس های اصلی همین مقدار اشاره داشته باشه.
بله بله کاملا درسته. من عرض کردم گفتم شاید یک بخشیش وگرنه ما استفاده کردیم از نظر شما. تو صفحه 29 ببینید آقای دکتر مثلا تو 29 و 30 این اشاره شده و خب خوب هم هست. منظورم رو میخوام روشن تر به عنوان نکته آخر عرض کنم اینه که آمدیم که مسائل پنهان رو اینجا آوردیم و به نقل از گاتمن آوردیم. مسائل پنهان رو هم گفتیم چی هست از نظر گاتمن و همکاراش. 6 نوع قدرت، اهمیت مراقبت، قدرشناسی، تعهد، تمامیت پذیرش. اگر گاتمن داره مثلا روی این موضوع حرف میزنه و ایشون یک مرجع هست توی این حوزه، خب حالا ما دیگه میدونیم که گاتمن رفته یک مثلا فرض کنید که یک کلان تحلیل هایی انجام داده به این 6 تا رسیده و در واقع این برای ما قابل اتکاه که بتونیم حالا از این منظره مثلا این 6 تا از این 6 تا منظر بیام و بحثمون رو ارائه بکنیم. یه اینجور روشمندی رو اگر که توی این کتاب ها ارائه بشه به نظرم خیلی کمک کننده هست. ببینید این البته ما توی یک جلسه دیگری هم صحبت کردیم، این واقعا نافی این نیست که مخاطب ما چی میخواد. شما میتونید اشاره بکنید، ما مثلا بگیم که خب بازار نداره، نه، این که ما بگیم از مثلا با فلان مکتب روانشناسی رفتیم سراغ این کار در حد یک پاراگراف کافی است که اون در واقع مخاطب اندیشه ورز و متخصص شما هم وقتی این کتاب رو میبینه این رو در دسته کتاب هایی که با یک پشتوانه علمی و با یک نگاه علمی نگاشته شده است این رو ببینه. این خیلی کمک میکنه به اینکه بعداً هم بشه این کتاب معرفی بشه. درسته مخاطب اصلی شما مردم هستن، اونها اصلا کاری ندارن گاتمن کیه یا مثلا حالا بحثای این تیپی، ولی وقتی یه نفر میخواد اعتماد کنه به این کتاب که از پشتوانه‌های نظری قوی برخوردار هست، میاد با مثلا مقدمه شما رو ببینه که از کدام یک از این نظریات استفاده کردی، ممکنه اصلا اون نظر به نظر اون روانشناس اصلا بگه که خب مثلا این مکتب از نظر من کارایی نداره، خب این کتاب رو معرفی نمی‌کنه، یا نه بدونه که از این نظر اومدید کار کردید. حالا اتفاقا میتونه جریان ارائه نظر و نقادیش رو بر اساس اون مکتب به شما ارائه بکنه. من جسارت کردم نظر اساتید، عذرخواهی میکنم و سپاسگزارم که این وقت در اختیار بنده قرار گرفت.
تشکر از آقای خانی و نکات ارزشمندی که اشاره کردن. ما وقت رو در اختیار اساتید نقاد میگذاریم برای جمع‌بندی مباحث و نکاتی که حالا اشاره شده.
مجددا تشکر میکنم از جناب آقای دکتر نورعلیزاده و همکار عزیزشون که حالا ما در خلال جلسات یه مقدار حالا غافل شدیم، از تشکر از ایشون. بسیار همراهی ایشون هم میتونست نقش بسیار تسهیلگری داشته باشه در نوشتار این کتاب، جمع‌بندی، ویرایشش، چاپش. انشاءالله که بتونه این جلسه و حالا صحبت ها، نقد ها، پیشنهادات همه در راستای غنی‌سازی هم فرهنگ دینی ما، هم فرهنگ ایرانی ما و هم در جهت غناسازی فرهنگ استفاده از مشاوره، استفاده از مباحث روانشناختی باشه و انشاءالله زوجین با خوندن این کتاب ها بتونن یک تغییراتی رو در بینش و تفکرشون ایجاد بشه و خب آقای دکتر هم زمینه برشون فراهم بشه که نگارش خوبی دارن، انشاءالله کتاب های بعدی رو با دید وسیع‌تر، با نگرش بهتر و حالا به کار بردن اون مطالبی که دوستان توی جلسه گفتن بتونن که انشاءالله کتاب های متعددی رو تو این زمینه تألیف بکنن.
با تشکر از خانم دکتر شجاعی. اگر که آقای دکتر نورعلیزاده نکته پایانی دارن بفرمایید.
بله، من بازم کمال سپاسگزاریم رو عرض بکنم خدمت خانم دکتر شجاعی و خانم دکتر امین جعفری. جناب آقای خانی عزیزم ورود خیلی خوبی داشتن و نکات خیلی عالی رو مطرح کردن. همونطور که ایشون هم اشاره کردن، در واقع در مورد این قالب کتاب، این کتاب بالاخره این یک مخاطب خاصی رو میطلبه که این مخاطب خاص هم طبیعتاً زمینه‌های علمی خاصی از ما نیاز داره. البته خب با توجه به اینکه عرض شده که این کتاب در واقع برای متخصصین هم مورد نیاز هست، یعنی متخصص هم استفاده میکنه، متخصص هم باید بتونه اعتماد بکنه. منتها نکته‌ای که من لازم توضیح بدم که حالا در زمینه‌های رفرنس ها و اینها، خب مستظر هستید که هر جایی که ما لازم باشه و نظریه یا دیدگاهی باشه یا یک منبع قوی باشه که ما میتونستیم از اون استفاده بکنیم، به اونها رفرنس دادیم. یه جاهایی هم اینا از افتکارات خودمون بوده، یعنی الان این دستبندی این عوامل به این شکل جایی نمیبینید شما، به هیچ عنوان. اینها جز افتکارات ماست و عرضم حضور شما که توی این کتاب هم با توجه به اینکه قلم به عنوان یک قلم علمی و تولید علمی نیست، طبیعتاً اون بیس روش شناختیش و نحوه رسیدن به اون و عرضم حضور شما که ارزیابی های روایی و ولیدیتی اون و اینها، خب اینها اینجا طبیعتا انتظار نمیره از این کتاب. این کتاب کتاب کاربردی است و عرض کردم اینها در واقع اساره از مجموعه که توی جای دیگه چاپ شده و البته به درستی آقای خانی اشاره کردن که ما باید به اون رفرنس میدادیم، یعنی به اون یک کتاب ارجاع میدادیم. اینها باید اتفاق میفته، یعنی اینها وارد و باید توجه بشه. بخشی از اون مربوط به ماست، بخشی از اون در زمینه تصویر پردازی و اینها که دیگه مهرستان به عهده داشتن عنوان و اینها، و عرضم حضور شما اونا توجه خواهند کرد دوستانمون در مهرستان. اما در این زمینه، یعنی در زمینه این ابتکارات، این اتفاق نقطه قوت این کتابه. یعنی اگر شما نگاه کنید این نوع دسته‌بندی رو جای دیگه نمی‌بینید. بله ممکنه که مثلا یکی بگه که چرا مثلا این سه تا اینجای شد، این چهار پنج تا مثلا دسته دیگه شد. اینا طبیعیه دیگه، طبیعت کار اینطوری هست که اینا اگر بخواد که در مجموعه نظریه پردازی خاصی که بر اساس پیمایش‌های علمی صورت بگیره، اونجا بله باید این خط این کار باید انجام می‌گیره. یعنی یکی از مسائلی که من بخوام الان اینجا مطرح بکنم که دوستان که علاقه دارن دنبال بکنن، اینه که الان یک آماده است، یعنی یک پایان نامه است، یک حتی در حد دکتری هم وجود داره که یک پیمایش‌های در این زمینه انجام بگه. هم کار از روش‌های کیفی میشه استفاده کرد، هم از روش‌های کمی میشه اینها رو استفاده کرد و اینجا انجام بگیره. و توی دسته‌بندی‌های دیگه هم همینطوری، یعنی الان ما مدلی که توی اون بخش اصلی کتابمون در زمینه اون مراحل سه‌گانه‌ای که مطرح شد و عرض کردم جزء ابتکارات این کتاب بود که اون مهارت‌های مذاکره و مصالحه هم در دل این گنجونده بشه جداگانه، انگار جزیره جدایی قبلا مطرح شده توی کتاب‌های دیگه، در کتاب‌های مطرح اینها مثلا اینجا به عنوان یک افتخار مطرح شده. و باز دارم عرض می‌کنم که اینها مسائل علمی هستش که باز نیازمند در واقع دنبال کردن هست. لذا این خیلی از این موارد با دقت ما دنبال کردیم بر اساس تجربیات، بر اساس اون داده‌هایی که موجوده. یعنی اگر داده علمی وجود داشت بر اساس
با تشکر از آقای دکتر نورعلیزاده اکتفا میکنیم به جنبندی عزیزان، هم جنبندی که ناقدین محترم ارائه دادن و هم جنبندی که آقای دکتر نورعلیزاده به اون بهش اشاره کردن، و تشکر از هزاری که هم به صورت مجازی و حاضرین در جلسه شرکت کردن و انشاءالله به امید تولید کارهای بهتر و کارآمدتر در حیطه خانواده و همه عزیزان را به خدای بزرگ می سپاریم. با سلام و عرض ادب و احترام